اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر خم رو. امیدوارم که خجسته باشه بر همه شما عزیزان و بتونیم ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو درک بکنیم. سلسله نشست‌های روایت عهد شروعی است از سه شاخه. شاخه اول انشاءالله ضبط‌های استدیویی است که بیرون خواهد آمد. یک سلسله مباحث رو، تمام مباحث جدید خواهد بود، یک سلسله مباحث رو با این عنوان برگزار خواهیم کرد. برای عزیزانی که خورده می‌گرفتن بر ما که آی ما نمیتونیم فلان دانشگاه بیایم، سختمونه، خبر رسانی خواهد شد. البته ما این جلسه اول رو تبلیغات نکردیم به اون شکل به عمد، تا به قولی آماری به قولی دستمون بیاد بدونیم که حضور دوستان چطور خواهد بود اگر همینطور فقط این تبلیغات سینه به سینه بشه. سخنرانان این جلسات تا اونجایی که خداوند متعال قوت بده بنده خودم خواهم بود، یعنی مباحث رو پیگیری خواهم کرد. اما اگر کار خاصی پیش بیاد و یا تشخیص بدیم در حوزه عزیزی از ما واردتر هستن، قطعا از سخنرانان دیگر هم استفاده خواهیم کرد. بحث دیگر در دانشگاه ها خواهد بود که مباحث تخصصی بیان خواهد شد، به این شکل که به عنوان مثال ما مباحث مربوط به نمادشناسی رو، برای اینکه چلم شوربای متاسفانه بر جامعه حاکم شده، چند سایت هم به عمد جریانی راه انداختن برای لوس کردن این مسئله، به عنوان مثال بحث نمادشناسی رو در دانشگاه هنر پیگیری خواهیم کرد در جمع اساتید و دانشجویانشون، تا بحث به صورت تخصصی و فارغ از زیغ وقت حل بشه انشاءالله. اما این جلسات هم جلسات ویژه خواهند بود، جلسات اساسی. یعنی بنده نظرم روی این جلسات بیشتره. بحثی که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم، حالا یکی از دوستانم لطف بکنه این شارژر اینو بس بکنه ممنونش میشم، چون شارژ لپتاپ داره تمام میشه. بحثی که امروز در خدمتتون هستیم با عنوان حقیقت ذوالقرنین، بحث بسیار جالبی است. بنده مدتی وقت گذاشتم روی این و میدانید که به لحاظ پژوهشی هم شلم شوربای حاکمه بر بحث ذوالقرنین و نظریات مختلفی شما شنیدید. از بحث خدمت شما عرض بکنم کوروش شنیدید، حضرت سلیمان شنیدید، حتی اخیراً به مورد پژوهشی رسیدم که ذوالقرنین رو آدم فضایی معرفی کرده بود. فلز ما بر این شدیم که این جریان رو بیایم تبیین بکنیم، صرفا بحث تبیینه، و نظرات مختلف رو چکشکاری بکنیم با هم دیگه که متاسفانه از قبل این برخی دارن سوء استفاده میکنن در کشور. شما مستحضر هستید دشمن شناسی جز لاینفک مباحث حقیره و مطلقا از این بحث کوتاه نخواهم آمد و هر چقدر هم عرصه بخواد تنگ بشه، اما این بحث اساسی ماست. اصلا این جنبشی که به لطف امام زمان شکل گرفته با عنوان جنبش مساف، اسمش مسافه، اسمش روشه. خدمت شما عرض بکنم علی ای حال وقت رو تلف نکنیم چون بحثمون طولانی خواهد بود. من خیلی سریع از موارد که در طول تاریخ آمده، اونهایش که اهمیت بیشتری داره، بیشتر بررسی خواهیم کرد. مثلا بحث مربوط به کوروش کبیر رو و مباحث جدیدتر رو سریع‌تر گذر خواهم کرد غیر این رو، و وقتمون رو می‌ذاریم رو مباحث اصلی‌تر و بخش آخر بیشتر مد نظر ماست. حالا سورپرایزی هم خواهد بود. قرآن در سوره کهف جریان چند گروه رو بیان می‌کنه. یکی از عجیب‌ترین سوره‌های قرآن عزیزان، از عجیب‌ترین سوره‌های قرآنه. آقا ابو عبدالله الحسین وقتی شنیدید که بر روی نی قرآن می‌خواندند، اما هیچ کس به این فکر نمی‌کنه که کدام آیه قرآن بود که حضرت تلاوت می‌کرد. آیه از سوره کهف. مثلا عجیبه این همه آیه. ما سوره فجر رو اصلا سوره ابو عبدالله می‌دونن، چرا اون رو تلاوت نفرمودن؟ و چنان مباحث در مورد این سوره زیاد و تفسیرها متفاوت و امثال کعب الاحبارهای امت رسول الله هم تا تونستن احادیث جعلی و روایات خرافی وارد کردن که جریان رو پیچیده تر کرده. دوستمون هم با صوت بسیار زیبایی که جا دارم ازشون تشکر کنم، خیلی لذت بردم این آیات رو قرائت فرمودن تا ثم اتبع سبباش، تا آخر نشد بشه. من خیلی زمینی و گذرا آیات رو میخونم. من نمیدونم الان شما دارید تصویر رو؟ آها، اون عزیزی که اومد شارژ نصب کرد بیاد زحمت این چیزم بکشه، ویدیو پروژکتور رو بخوریم. از سوره، از آیه 83 بحث عوض میشه. قبلش در مورد بحث دیگری است. بس آیه اینجوری شروع میشه: و یسالونه که انزل قرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا. و از تو در مورد، ای پیامبر، از تو درباره ذوالقرنین سوال میپرسن، بگو به زودی در مورد اون ذکری را خواهم آورد، ساتلو تلاوت خواهم کرد. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. ما زمین رو در اختیار او قرار داده بودیم. مکننا له فی الارض، له اینجا خیلی جالبه، یعنی هر اون چه. بحث انتفاع و تمتع هم برداشت میشه از این. یعنی یک ویژگی عجیب غریب داشته ذوالقرنین. عزیزان، به صراحت شما در آیات میبینید که برخی از مواردی که به ذوالقرنین داده شده بوده به پیامبران الهی داده نشده بوده. سلیمان پیامبر که بزرگترین حکومت الهی رو در طول تاریخ تشکیل داده، حکومت ولی معصوم، ایشون هم حتی نتونسته به چنین مقام برسه که مکن و انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، و از همه چی به او دادیم. خیلی عجیبه این ذوالقرنین. بله، این ذوالقرنین یک مقام گویا ویژه‌ای داره. یه نکته دیگه، مثلا همین جای آیه مثلا ما استنباط میشه کرد که قرآن میگه و یسالونک عن ذوالقرنین، از تو درباره ذوالقرنین سوال میپرسن، چرا بلا فاصله نیورد بگه انا مکننا له فی الارض؟ گفت به زودی ما در مورد اون صحبت هایی خواهیم کرد. خدمت شما عرض بکنم که این بحث هم در نوع خودش عجیب و جالبه، میباید بررسی بشه. با این کار ندارم. فقط به سببا، از یه سببی هم فقط و پیرو رفت دنبال یک سببی، یک وسیله، یه وسیله داشت که توسط اون وسیله یک مسافرت انجام میده. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، رسید به محلی که خورشید غروب میکرد. وجدها تغرب فی عین همه، خورشید رو یافت در حالی که در چشمه، خدمت شما عرض بکنم، سیاه و لجنالود، مثلا فرض بکنید در چشمه سیاه غروب میکرد. میگن رفت مثلا، حالا میگن به دریای سیاه رسید. دریای سیاه چون دیگه بعدش خشکی دیده نمیشه، خورشید محل وقت غروبش انگار که در خود این دریا چیکار میکرد؟ فرو میرفت. حالا چرا عین چشمه گرفته شده، عین چشم گرفته نشده؟ نمیدونیم. باید بحث بشه در مورد اینها. چرا همه اه همه اه تلفظ شده؟ برخی میدونید دیگه، حتی کار رو به جای رسوندن، قرائت قرآن عوض کردن، گفتن حامیه، یعنی چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت گیر کرده، میخواسته معنی رو درست کنه، گفته حالا که گیریم بذار معنی قرآن هم عوض میکنیم. متاسفانه به این کار به کجا رسید. ممنون. خدمت شما، وجدها اندها قوما، یه قومی رو پیدا کرد. اصلا و ابدا در مورد اون قوم صحبت نمیکنه. قوم چیه؟ هیچی نمیگه، به قولی مسکوت میذاره جریان. خوب عنایت داشته باشید، مباحثی که دارم عرض میکنم بعدها بنیان و مصالح ساختمونی این بحث ذوالقرنین ما خواهد بود. در مورد قوم مطلقا صحبت نمیکنه. قلنا، گفتیم، عجب، با ذوالقرنین خود صحبت میکرده. قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم ای ذوالقرنین، عجب کی بوده؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، میخوای اینا رو عذاب کن، میخوای ولش کن. عجب مقامی. میگه دست خودتن، دوست داری عذابشون کن، دوست داری ولش کن. خیلی ماجرا پیچیده تر شد. قال اما من ظلم فسو، بعد ذوالقرنین میگه اما هر کس ظلم کرد، فسوف نعذبه، ما در آینده عذابش خواهیم کرد. خب شما که رسیدی، حاکم شدی بر این مردم مغرب، مغرب شمس، همینجا عذابشون کن دیگه. میگه نه، تو آینده من عذابشون میکنم. وعده وعده عذاب میده. میگه البته این عذاب من چی؟ تفاوت داره با عذاب الهی ها. ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. بعد از اون میمیره، میره توی قیامت، اونجا خدا پدرشو در میاره. اما عذابی که من میکنم حسابش متفاوته. پس قدرت عذاب و عقاب و جزا و پاداش هم دارن ایشون. به جرئت میتونم بگم پیچیده ترین شخصیت های قرآن ذوالقرنین. جز پیچیده ترین شخصیت های قرآنه. و اما من آمنه، اما کسی که ایمان آوردن و عمل صالحان و عمل صالح انجامه فله جزاء حسنا، ما برای او جزای خیر در نظر فس و سنقول له من امرنا یسرا. فعلای جمع رو نگاه کنید، ذوالقرنین داره استفاده میکنه سنقول، اصلا این امثال اینگونه افعال رو کی در قرآن استفاده کرده؟ یا پیامبران اینجوری صحبت کردن یا خود خدا. امر ما، میگه از امر ما یه یسری به اینا میرسونیم، اونایی که خوب بودن. ثم اتبع سببا، دوباره اون سبب دومی رو پیگیری کرد، رفت به مطلع الشمس حتی اذا بلغ مطلع الشمس. آقا سوال، در تمام جای جای قرآن اول همیشه مشرق اومده بعد مغرب، عنایت دارید؟ همیشه رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب، اولین جاییست که اول مغرب آمده بعد مطلع و مشرق آمده. اصلا ما چجوری مشرق رو از این برداشت کردن برخی از ترجمه کنندگان قرآن ما موندیم؟ مطلع شمس، محل طول شمس گفته او مغرب بوده، اینم مشرق لا بود. سوال، مغرب و محل غروب و محل طلوع خورشید مگه نسبی نیست؟ اصلا مشرق و مغرب مگه نسبی نیست؟ کره زمین گرده، هر جاش باشی، جایی که برای شما شرقه برای همتون غرب باشه. ماجرا پیچیده تر شد، اصلا چنان به زبان کنایه داره صحبت میکنه که مدت ها دامت وقت بذاره ببینین چیه. میگه دیدیمش، پیدا کرد او رو که طلوع میکند بر قومی که لم نجعل له من دونهی سترا. لم که یعنی دیگه شما میدونید یعنی چی، کسی که عربی نه، ما بر اونها هیچ پوششی قرار نداده بودیم. میگن رسید به قومای بدوی بیابانگر که مسکن نداشتن، هر جا میرفتن به قولی چاد و چافچول میکردن، بخششون رو ور میداشتن و یالا پا میشدن میرفتن. عجب، هیچ گونه اینها ستر و پوششی نداشتن به غیر از خود همون خورشیده، تنها پوششون هم بوده، اون مستقیم برای اینا میتابیده. کذالک وقد احدنا بما لدیه خبرا، و ما از همه کاراش هم خبر داشتیم. اینجا ماجرا جالبتر شد. خدا نیاز داره شما بفرمایید که از کارهای او خبر داشتید؟ ان الله على كل شيء قدير، ان الله بما كل شيء خبير. خبر داریم، ما میدونیم جای جای قرآن شما فرمودی که به همه چیز آگاهی، چرا در مورد کارهای این میگی؟ البته ما به این آگاه بودیم در زمان مطلع شمس که شد، ما همش بررسی میکردیم. کذالک وقت احاطه داشتیم به مالدهی خبرا، به همه چیش خبر داشتیم، احاطه کامل. ثم اتبع سببا، دوباره سبب دیگر رو پیگیری کرد، رسید به جای بین و صدین، بین دوتا صد رسید. وجد من دونهما قوما، قومی رو پیدا کرد، من دونهما، نمیگه بین و صدین، همینا خیلی دان متوجه نشد، جدای بین و صدین، یعنی یه جایی سوای بین و صدین که نه اون صدا بودن نه بین اون دوتا بود، کنار اونجا یه قومی رو پیدا کرد. لا یکادون یفقهون قوله، هیچ زبونی بلد نبودن. مترجم اینجوری معنی کردن، به کجای قرآن برمیخورد؟ میگو اگر میگفت من دونه هم قوم لا یفقهون قولا، لا یکادونه رو چرا آورد؟ نمیدونیم، ماجرا پیچیده تر شد. بعد هیچ زبونی نمیفهمیدن، چجوری به زبون ذوالقرنین رو فهمیدن؟ بعد هیچ زبونی بلد نبودن، کرولال بودن اینا، یعنی چی بوده ما نمیدونیم. بس برگشتن گفتن قال یا ذوالقرنین، صحبت کردن با ذوالقرنین، ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، این یعجوج و ماجوج فساد میکنن بر روی زمین، مفسدن اینها. فهل نجعل لك خرج، اگه اجازه بدیم ما یه خراج یه باج و خراجی به شما بدیم، پولشو بدیم، بیا یه سدی برای ما بساز، یه چیزی که بین ما اونا فاصله بندازه، سد ایجاد کنه، نمیخوایم اینا رو، پدر مادر رو بدن. گفت پول بهت میدیم. قال ما مکنی فیها ربی خیر فعیون به قوت، که اونی که خدا بهم داده خیلی بیشتره، همون تمکن مالی که من پول از شما نمیخوام. فی سبیل الله اردو جهادی بوده، رفت براشون اونجا توی پشت کوهی بین دوتا کوه براشون سد ساخت، مثل بچه های اردو جهادی که بلند میشن بیرن تو روستاها فلان. که پولم نمیخوام، یه چیزم خودم بهتون میدم، فقط خودتونو میخوام. راستین جناب ذوالقرنین چرا لشکر نداره؟ یک کلام در مورد لشکرش صحبت نشده، ارتش داره، لشکر هیچ. میگه خودتون فعیونی به من کمک کنید، خب به قوه قوه خودتون. اجعل قرار میدم بینکم و بینهم ردما، صد از من خواستی ردم قرار میدم، ردم چیز دیگه غیر قابل نفوذه. سد یعنی شما سد میزنی اما آب سرریز میکنه، ردم یعنی چیزی که مطلقا نتونی ازش عبور کنی. گفت شما سد خواستی، من بیشترشو میخوام. اون رفته اردو جهادی میگه برای ما چه میدونم مسجد بساز، میگه مسجدم میسازم، حمومم میسازم، یه مسجدی میسازم که فلان باشه، که اصلا چیزی که بیشترم خواستم براشون انجام داد. فی سبیل الله یک دارن ازشون پول نگیره. آتونی زبر الحدید، برام تیکه. زبر یعنی تکه هر چیز رو میگیرن. وقتی از پسوندش متوجه میشیم که تکه چی. زبر الحدید گفت تیکه های آهن رو بیارید. حتی اذا صاف بین الصدفین، وقتی بین دوتا، گفت بین صدین، اینجا شد بین صدفین، عوض کرد ذوالقرنین. قرآن داره یه جور دیگه داستان تعریف میکنه. صدف از اعراض شدید میاد. ما تصادف رو برای چی میگیم تصادف؟ برای اینکه دو تا چیز اعراض شدید دارن که به هم نخورن اما میخورن. این واقعه رو ما چی یاد میکنیم ازش؟ تصادف. بین دو چیزی که شدیداً از هم اعراض داشتن رو مساوی کرد، پر کرد، صاب. عجب. قال انفخوا حتى اذا جعله نارا، گفت بدمید تا آتشی بیاد. گفتن این بدمید احتمالاً کوره های دمیدن بود. وقتی تیکچای آهن آوردن گفتن بدمید تا اینو ذوب بشه. احتمالاً مثلا بین دو تا کوه رسیده، تیکچای آهن رو چیده، گفت بدمید بر اینا که اینا سرخ بشن، گیر بکنن به هم دیگه، ذوب بشن. بعد تازه اومد یه کار دیگه هم کرد. قال آتونی افرغ علیه قطرا، گفت بیارید تو ما اصلا مس مذاب بریزیم برش. فمستعو ان یظهروه و مستطاعوا له نقضا، نمیتونن ازش رد بشن. اینجوری متاسفانه برخی از مترجمین ترجمه کردن، پشت سر بگذارن اینو و نمیتونن توش سوراخ بکنن، نقب بزنن، سوراخش کنن، نمیتونن از روش رد بشن، نمیتونن سوراخش بکنه. یه چیزی براتون درست میکنم که اینجا رو داشته باش. قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. تا رو این رحمت، جالبه این ردمی که ساخته رو رحمت الهی معرفی میکنه، وصلش میکنه سریع به خدا، میگه این رحمتی از جانب خدای من بود. عجب. و هنگامی که وعده رب من بیاد تیکه پاره میشه این دکا. و کان وعد ربی حقا، وعده خدای منم چیه؟ حقه. درش آقا از این آدم چی متوجه میشه؟ هر اون چیزی که شما میدونستیم، ما ابهامات شما رو هم بیشتر کردیم. قبلا یه نگاه خاص به مثلا تفاوتی بین صدین و بین صدفین قائل نبودیم، ما اومدیم اینو دقت گفتیم بکن. گفتیم مثلا قل سعتو علیکم منه ذکر، چی چی اینو بذارش کنار، اصلا چه به کجای قرآن برمیخورد؟ اما قرآن آورده، قرآنی که در کمال ایجازه، هیچ کلمی رو اضافه نگفته، ترجمه‌اش هم که اینجا هست. میریم سراغ اولین کاندیدای ذوالقرنین بودن. به قولیم اسکندر مقدونی، آنچه که در متون فارسی با عنوان گجستک یا گجسته یا نفرین شده یا ملعون آمده، اسکندر یا اسکندر سوم 356 تا 323 قبل از میلاد، فرزند فیلیپ دوم مقدونی که در منابع اسلامی مشهور به اسکندر مقدونی، اسکندر رومی، اسکندر ذوالقرنین و اسکندروسه، یعنی همون بحث یونانی رو اینا مسلمان از اونا بهتر رعایت کردن، یه اوس یونانی هم گذاشتن آخرش. از سرداران و پادشاهان بلند آوازه تاریخ جهان باستان و فاتح گسترده پهناوری از کرانه خاوری مدیترانه تا فراسوی رود سن. ذوالقرنین رو میشناسید، فرزند فیلیپ بود، اومد قدرت رو به دست گرفت، آروم آروم از مقدونی حاکم شد، یونان رو گرفت، اومد به ایران حمله کرد، رفت به سمت مصر، رفت تا نزدیکی های چین، رفت هند رو گرفت، ماجرای امپراتوری عجیب غریبی شکل تشکیل داد. میگن ذوالقرنین میتونه سیم باشه. بس در مورد ذوالقرنین زیاد و متاسفانه و منابع به شدت مخدوش، یعنی چنان این فرد پارادوکسیکال و متضاد و متناقض نماست که من جز معدود افرادی که تو تاریخ دیدم انقدر متاسفانه عجیب غریب. نه تاریخ آکادمیکا، تاریخ سینه به سینه، تاریخ شفاهی، تاریخ ادبیاتی، شما میبینی اسکندر در برخی از کتب شعری ما یار غار حضرت خضر با هم دیگه میرن سراغ آب حیات، بعد نصیحت ها میکنه اسکندر، کلمات قصار میگه و ماندیم چیه. اسکندر در منابع اروپایی قطع نظر از مبالغه ها و خیال پردازی های مورخان و گزارشگران که شلوغش کردن، بزرگش کردن یه خورده، چهره ای روشن و نسبتا مشخص داره، یعنی اونجا مشخصه کیه. متاسفانه تو منابع ایرانی اصلا فاتحه بنده خدا خونده شده، بلای سرش آوردن که اصلا باید ببینید و بشنوید. تعریف آشفتگی بسیار شده به گونه‌ای که در این منابع عنصر افسانه بر حقیقت تاریخی زندگی وی فزونی یافته. علل آشفتگی شخصیت اسکندر در منابع ایرانی اسلامی یکی افسانه خیشاوندی اسکندر با سلسله کیانیان ایرانه. میدونید ما تا 200 سال پیش اصلا نمی‌دونستیم هخامنشیانی وجود دارن. 200-300 سال پیش مثلا این سلسله رو بلد نبودیم، نمی‌شناختیم. ما میگفتیم پیشدادیان و کیانیان بر مبنای تاریخ چی؟ نقلی خودمون، شاهنامه‌مون رو نگاه می‌کردیم فلان. البته بنده حالا در مورد این بحث تاریخی و بحث هخامنشیان سخنرانی جدا خواهم کرد و فتنه‌ای در کشور در حال وقوع در مورد این مسئله. برخی از این ور بوم افتادن، قش کردن، دارن یه خدا می‌سازن. برخی هم از اون طرف شروع کردن فقط فحش دادن و توهین کردن که هر دو در اشتباهن. هر دو در اشتباهن. یک فاجعه ایستا، یعنی هخامنشی میتونه فاجعه باشه؟ نه، از قبل اون اینها موارد دیگری مد نظرش. فرصت ندارم نمیدونم. میگن بر پاره روایاتی کهن اسکندر فرزند داراب یا دارای بزرگ از پادشاهان کیانی و نتیجه وصلت این پادشاه با دختر فیلیپ مقدونی بوده است. دلیل این چی بوده؟ من به شما میگم، به احتمال زیاد افسردگی ایرانی ها از این شکست بزرگ. یک پژوهشگر باید اون مباحث نمیدونم ناسیونالیستی، شوونیستی، نژاد پرستی و وطن دوستی و هر چی که از همه رو بریزه دور. ما ایرانی‌ها تو کتمون نمیرفت. یه بابای یوهی بلند شد اومد کل امپراتوری 200 ساله ما رو شست انداخت رو بند، صاف کرد مثل بولدوزر انداخت اون طرف. به خاطر همین گفتن مگه کسی میتونه تخمه پادشاهی براندازد الا اینکه خود از تخمه پادشاهان باشد. اینجوری در منابع تاریخی ما آوردن. مگه اینکه از سلسله کیانی اومدن گفتن آره این مادرش خودش با دارای بزرگ ازدواج کرده بود، این بچه خودیه، اونجا حالا به دنیا اومده، اگر هم زده کتک خوردیم خودی زده، ایرادی نداره. در همینجا جالبه شما میبینی گاهی این پادشاه خونریز و جهان ستان و گاه شاهی پیامبرگونه است که همراه خضر در طلب آب حیوانه. در همین منابع تاریخی که برمیگرده به عهد ساسانی و زرتشتی ها. اختلاط شخصیت اسکندر با شخصیت قرآنی ذوالقرنین. یکی از بزرگترین دلایلی که این اتفاق افتاده اینه که برخی آمدن تطبیق دادن ذوالقرنین رو با اسکندر و هر آنچه که اسکندر داشت دادن به ذوالقرنین، هر آنچه که ذوالقرنین داشت دادن به اسکندر. هر دوتا اینا سیستمشون به هم ریخت. هر دوتا اینا دوتا تحریف شخصیتی شدن. دیگه شما نمیتونید تشخیص بدید چی به چیه. ببینید چی؟ در زمان نامعلوم پیش از ظهور اسلام، اسکندر مقدونی با شخصی موسوم به ذوالقرنین که ظاهراً هم سلطنت دنیایی هم سلطنت روحانی و دینی داشته است یکی شده بود و بعد از آن در قرآن کریم در شأن ذوالقرنین این آیات که عسکر اومده. در تواریخ و تفاسیر اسلامی این دو غالباً یکی فرض شدن. البته احتمالش بسیار ضعیفه. کار به جای رسید بعضی گیر کردن دیدن خب بابا این آدم خیلی صفاک بوده، این آدم در منطقه سغد ادعای خدایی کرد، تاریخ ثبت کرده، این چجوری میخواد ذوالقرنین قرآن باشه که میگه موحدی، هی رحمت من ربی داره میکنه. اومدن میدین چیکار کردن؟ اومدن دوتا ذوالقرنین ساختن. گفتن حالا مگه سخته؟ دوتا اسکندر دوتا ذوالقرنین ساختن. گفتن یکیش با این بوده و یکی دیگه بوده. دوتا اسکندر در طول تاریخ ساخته شد. یعنی ببینید خیانت تا کجا. طرف نمیتونه ماجرا رو حل بکنه، میاد صورت مسئله رو عدداشو تغییر میده، معادله رو بلد نیست حل بکنه، دو معادله دو مجهولو میاد برای مجهولو یه عدد میذاره که اوکی خیلی ساده است که به سادگی حل میشه، که میگه ببینن اینجوری بهتره. دو تا اسکندر بودن آقا، دعوا نکنه چی به کجا میخواد بر بخوره. حالا سه تا اسکندر بودن چیزی شد؟ الان آب نون ما عوض شد. 30 تا بودن آقا چیزی نمیشه که. مورد بعدی یکی بودن احتمالی ذوالقرنین و کوروش بزرگ بنیانگذار خاندان هخامنشی. دلیل دیگه‌ای که باز شخصیت اسکندر تحریف شد این که گفتن ذوالقرنین کوروشه. از زمانی که این کاندیداتوری برای کوروش پیش اومد شخصیت اسکندر تغییر کرد. اینم در نوع خودش خیلی جالبه. مثلا مولانا ابوالکلام آزاد کتابی نوشت در تفسیر این آیات و در اونجا اشاره کرد که شخصی که بیش از همه جور در میاد با ذوالقرنین کوروش بوده. و بعد می‌دونیم که علامه طباطبایی هم تایید نسبی کرد، آیت الله مکارم شیرازی هم تایید کرد این بحثی که کوروش میتونه باشه، از همه میگه بیشتر جور در میاد. بعد از این جریانی که شما میبینید که ماجرا اسکندر به یک بار افول میکنه، یعنی پشتوانه‌هایی که برای اسکندر نگه داشته بودن مسائل زشت تاریخ زندگیشو نمیگفتن، میگفتن ذوالقرنین اگه بگیم بد میشه، خب به یک بار چون برداشته شد این پشتوانه بر شخص دیگری قرار گرفت، یهوی اسکندر سقوط کرد. در منابع اسلامی ایرانی، در منابع ایرانی که یا از اصل پهلوی یا از مأخذ غیر پهلوی، یعنی از یونانی و سریانی که تلفظ درستش سوریانیه و مأخذ دیگه که وارد شده حتی مصری، تأثیر گذاشته. برخی از این روایات در اصل توسط ایرانیان، معمولا زرتشتیان عهد ساسانی، در کتابای مانند خودهای نامک، خدای نامه مثلا نوشته شده. بعد از اسلام هم به نوشته های پهلوی مانند دینکرت، بندحشن، نمیدونم و ارداویراف نامه انتقال پیدا کرده. برخی از اینها رو عرب ها بعد از حمله به ایران گرفتن، وارد کردن تو داستان های خودشون، از طریق داستان های اونا دوباره وارد زبان ایرانی شد. مثلا میدونید دیگه کلمه الماس کلمه فارسی که این اصلش ماسه، ماس ماسیدن، سفت بودن، به خاطر این به الماس میگن ماس. این رفت توی عربی شد الماس، بعد ما خودمون از اینا گرفتیم الماس، و بعد اونا دوباره از ما گرفتن یه ال دیگه گذاشتن شد الالماس. این موارد زیاد پیش میاد، این برنامه اینا میکشن میبرن. مخصوصا عرب ها تخصص بسیار بسیار بالایی لغویونشون در عربی کردن موارد دارن، یعنی دوست دارن یه کلمه رو به زور عربیش کنن. مثلا ملایر، شهر ملایر ما، این از واژه مال آیر گرفته شده. مال یعنی خونه، همین الان کردای خدا میگن بچیم مال، بریم خونه، درسته؟ مال الان به معنی خونه در زبان لک اینا استفاده میشه. بعد آیر هم که همون آگر، آتر، آذر یعنی آتیشه، مال آیر یعنی آتشکده، خانه آتش. اینو برداشتن اومدن گفتن ملایر یعنی ما لا یورا، جایی که آب دیده نمیشه، ما لا یورا. تخصص عجیب غریبی دارن در خواندن فاتحه‌های کلمات، یعنی بعضی موقع چنان شما رو میندازن در یک گردنه عجیب غریب از زبان شناسی و ترمینولوژی و لغت شناسی و اصطلاح شناسی، یک لغت که بعد از دو سه ماه میفهمی که کلا سرت رفته بوده، اینقدر هم قشنگ این کارو انجام میدن. بخش دیگری از روایت مربوط به اسکندر، داستان‌ها و گزارش‌های مجعول و نیمه افسانه‌ای و مبالغه آمیزی است که بعد از اسکندر به یونانی نوشته شد. یونانی‌ها همچین پادشاهی که اینا رو برده بر دنیا حاکم کرده و دنیای متمدن امروز رو شروع کردن بزرگ کردن، و طبیعی هم هستش عزیزان، ماجرا ما 2300-400 سال پیش بوده. انتظار داشتید اون موقع که نه منابع مکتوبی بوده اینا بشینن راحت، نمیشده حفظ سینه به سینه. همین الان شما یه حرف میزنید تا برسه به 5 نفر دیگه کلا یه چیز دیگه است. سینه به سینه نقل میشد، قد و قواره یارو اضافه میکردن، تصرفاتش رو زیاد میکردن، زن و بچه‌ش رو زیاد میکردن، هر کی یه چیزی میگفت. به خاطر هم اینا متأسفانه بعدن مکتوب شد به دست آورده پدرمون در اومده. ببینید چی به چی. در منابع دینی زرتشتیان گجستک به معنی نفرین شده است و قاصب خاندان و تخمه شاهیه. از طرفی دیگر عرض کردیم میره دنبال خضر پیامبر، دنبال آب حیات که رسوخ کرده در عرفان و اشعار ما، در ادبیات عرفانی ما مملو از کلمات قصار جناب اسکندر. او را همتراز جبارانی ویرانگر و آتش افروز و دش خدا چون ضحاک و افراسیاب نهاده اند ایرانی ها. دش در زبان فارسی به معنای بد، مقابله. دشمن میشه زده من، دوش نام حرف زشت، نام یعنی حرف صحیح درست، دوش نام میشه حرف زشت، فحش، ناسزا. اینجا دوش خدا زده خدا رفته شده ضحاک و افراسیاب. همچنین به نظر میرسه که مراد از کسانی قاصب در هومیشت اوستا بند 24 که داعیه سلطنت داشت و مانع تبلیغ احکام دین بود اسکندر مقدونی باشه. همین برخی از تاریخ‌دان خود زرتشتیان میگن اونی که در بند 24 اوستای ما آمده، منظور همین اسکندره. بالاخره تکلیف ما روشن نشده، از این بابت خوشمون بیاد یا نیاد. یعنی اصلا نمیتونید به منابع ایرانی مراجعه بکنید جنگ زمینه، متاسفانه. برخی که شاهکار به خرج دادن میگن از اسکندر پاش به ایران نرسید. خدا من اصلا مات موندم اینا دیگه چیه؟ من فکرم با اون اسکندر مقدونی نبوده، یه اسکندری بوده بچه ارومیه بوده، اسکندر مغانی بوده. خب لاغر میگفتی بچه اردبیل بوده، چون مغان دشت مغان تو اردبیله، تو چرا بردیش توی اسکندر مغانی بوده. اما حمله که خودی هم بود، ایرادی نده، ایرانی به ایرانی هم که پای اون یونانی کثیف به ایران نرسیده. متاسفانه نجات پرستانی دست گذاشتن روی این مسائل، من مات موندم که همش هم داره ضربه میزنه، یک سری انسان جاهل هم دارن به اینا اشاعه میدن، نمیفهمن که اینی که تو داره خوشت میاد اشاعه میدی قند اضافی است که داری میخوری، بندن مرض قند میگیری. متوجه نیستم متاسف. برعکس در داستان مشهون از خرافات گاهن او را پیامبر دانسته، قهرمانی صفشکن جهانگیر، مسلمانی مبهد، گوش کنید، مسلمان مبهد، نمازگزار، ایرانی صحیح النسب که به حرم کعبه میرود. اینا با پیدا کردیم دونه دیگه، پا میشه میره خونه کعبه، خونه خدا زیارت. بر سر کوهی با اسرافیل دیده میشه. اسرافیل، حالا مثلا جبرئیل باز بود یه چیزی، اسرافیل کشیدن سر کوه اسرافیل و ذوالقرنین دیدیم با هم دیگه بودن اسکندر. در جای دیگر مسیحی معتقدی است که به صلیب و روح القدس سوگند میخورد. یا للعجب که اسکندر قبل از حضرت عیسی بوده. آورده دیگه به صلیب قسم میخوره، میگه من انتقام تو رو این مسیح خواهم گرفت. شرهد همراه خز برای یافتن آب حیات میره. منشأ اخبار مجهول کجاست؟ کتابای جعلی از یک مصری گمنام، کتابی که حدود سال 200 قبل از میلاد، یعنی 5 قرن بعد از پس از اسکندر، به دست مردی ناشناس در مصر نوشته شد و سپس به فیلسوف و مورخان همزمان اسکندر کالیستنس، خواهرزاده ارسطو منصوب گردید. این فرد افسانه ساز در تاریخ به نام کالیستنس دروغین شهرت یافته است. این مصری ناشناس از روایات دروغین و گزاره‌های مبالغه‌آمیزی که از آنسکریت و کالیستنس به دست او رسیده بود، مجموعه‌ای به یونانی پرداخت و سخنان بی‌پایه دیگر بدان افزود. این داستان سپس خود منشأ انبوه افسانه‌های بی‌پایه لاتینی، پهلوی، سوریانی، ارمنی، عبری، عربی، حبشی و غیره شد. یه مصری برداشت، ارد مکتوب کرد، همین شد سرمنشأ. حالا بیا جمعش کن آقا. مورد بعدی مبالغات و خیال پردازی های سرداران و لشکریان اسکندر. اینا که برگشتن گفتن اسکندر فلان بود، اسکندر به همه بود، اینا بزرگش کردن. در رأس این افسانه پردازان اونسکرید، یکی از فرماندهان سپاه اسکندر و کالیستنس که در مورد صحبت کردیم، از مردم اولنس بودن که در لشکرکشی های اسکندر به شرق او را همراهی میکردن. این گزارش های نادرست بعدها موضوع رمان تاریخی کلیتارخ از سرداران اسکندر گرد. بعدا رمان هم بر مبنای این نوشتن. مثلا میدونید دیگه بزرگش میکردن. همین الان مگه ما انجام ندادیم؟ شما مثلا رستم خودمونو ببینید. رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. تو فضای ادبیاتی ایرادی نره. اینا وقتی رفت تو فضای رومانی این کار کردن. من خورده بر اینها نمیگیرم. تاریخ بود آقا. بزرگش کردن. یک چیز عجیب غریبی ساختن که نگو. این بحث اسطوره‌سازی و مبالغه حتی بعضن در اسلام هم رسوخ کرد. شما مثلا میبینید قلات رو ما در مورد اهل بیت یه گروهی هستن که اهل بیت در مورد اینا شدیداً موضع‌گیری می‌کردن. اینا کسا بودن که بزرگ می‌کردن امیران واری. مثلا من چند وقت پیش یه روایتی رو یه بنده خدای نقل کرده بود که اصلا هیچ چیش درست نبود روایته. یعنی انشالله یه سخنرانی در مورد جعل خواهیم کرد. موضوعش جعله. تو اونجا بحث خواهم کرد. مثلا میگن اینا حضرت علی در خیبر که پرد کرد بالا، رسید به آسمون اول. فرشته‌ها ناغافلی رو گیر کردن. سه چهار تا لطوپار شدن، 5 6 تا در رفتن، زد آسمون دوم، اونم زد بالا، آسمون سوم چهارم بود. خدایا چه خبره؟ هیچ فلانه چیزی. گفتم پاشو که الان میاد و اگه برسه که دیگه هیچی. اومد خدا از تختش پرید این طرف، زد زیر تخت، تخت آورد بالا. خب یهش مزخرفاتی ما اهل بیت نسبت دادن و اینها بعضیشون عمدی بوده، بعضیشون از سر خیرخواهی بوده، خودش حالیش نبوده. جعل ماجراها دارد. یه برهه‌ای که مثلا ترکان در امپراتوری عباسی ها رسوخ کرده بودن، عربا نمیتونستن ترکا رو ببینن، اومدن چیکار کردن؟ حدیث جعل کردن که پیامبر فرمود قال رسول الله اترک ترک حتی کانوا لعبوک، ترکا رو رها سازید حتی اگر پدرانتون باشن. ماجرای جعل ماجرا داره. حالا بعد براتون بگم. یعنی هیچی این حدیث درست نیست. یعنی این روایت یه نسبت دادن نعوذ بالله به کلام پیامبر. آخه اگه بابا دیگه به خودتم ترکی پس چی میگه؟ کالیستنس وقتی که اسکندر در حوالی سغد ادعای الوهیت کرد، بر ضد این ادعا سخن راند و نوشته خود را برتر از کارهای اسکندر شمرد. همین بابا که دنبالش میرفت یه جا رسید اسکندر دیوانه داره میگه من خدام. اونجا دیگه دید بعد جوریه. نمیشه یه اشاراتی کرده که آره این قاطی کرده و من نوشتم فلان. تضادهای داستانهای اسکندر، از خداپرستی و عمران معابد تا ادعای خدایی و تخریب معابد، دقیقا هر دوتا در داستان اسکندر است. سه نوع نسب نامه گوناگون داره جناب اسکندر. نسب نامه سامی ایشون از نژاد ایسوب فرزند اسحاق. میدونید حضرت اسحاق دوتا فرزند داشت، یکی یعقوب اون یکی ایسو، هم با ساد نوشتن هم با سین. قرار بود پیامبری برسه به کی؟ تورات چی نوشته؟ به ایسو قرار بود برسه. ایسو پشمالو بود بدنش. حضرت یعقوب آخر عمرش کور شده بود. بعد خدمت شما عرض بکنم مادر یعقوب زبلی کرد، اومد این بچه رو توی پوست گوسفند پیچون آورد پیش این حضرت عیسی. اینم یه دستت گفت این پشمال خودشه، آره گفت من تو رو تبرک کردم تو پیغمبر بعد از منی. بعدش هم دیگه فهمید دیگه نمیتونست پیغمبر رو بگیره دیگه، اینه یه سنگی که انداختی تو چاه دیگه نمیتونی درش بیاری. بنابر خرافات یهودی مسیحی، فردی به اسم یعقوب ساروک شاعر سوریانی زبان مسیحی در اوایل سده ششم میلادی این خزعبلات رو نسبت داده. نسب مصری، خوشرفتاری اسکندر با کاهنان مصری و ادای احترام نسبت به پرستشگاه‌هایشان موجب شد که آنان وی را پسر خدای آمون بخوانند. تبرکش کردند، گفتن تو هم بچه خدای بیا این ور. وقتی که نکتانیبو یا به قول بیرونی نقطی نابوس، بیرونی خودمون، پادشاه مصر به دنبال لشکرکشی اردشیر سوم هخامنشی به مصر از تاج و تخت محروم شد، به امید گرفتن کمک پیش فیلیپ شاه مقدونی رفت. در آنجا در لباس یک منجم و به یاری جادو دل اولمپیاس زن فیلیپ را ربود و با وی ارتباط یافت و اسکندر ثمره این پیوند نامشروع بود. هم در مجال تواریخ اومده هم ابن عربی اینو اشاره کرده بشه. باز مصر دیدی ما ایرانی ها چجوری کردیمش، بچه ایران باباش ایرانی کردیم، اینا گفتن آره رفته اونجا با ملکه اونجا رو هم دیگه ریختن، خیانت کردن به فیلیپ، این بچه اصلش مصریه. نگاه نکن بزن اونا بگن رو یونانی، ما نسبشو داریم. نسب ایرانی هم که عرض کردم، دارا پادشاه کیانی پس از چیرگی بر فیلقوس، فیلقوس هم فیلیپ احتمالاً، شاه رومی دختر او را به ازدواج خود درآورد و با او درآمیخت، اما چون دهان او را بویناک یافت و نتوانست آن را با گیاه سندر یا اسکندروس معالجه کند، او را طلاق داد، وی را نزد پدرش باز فرستاد. پادشاه روم با کسی از این ماجرا سخن نگفت و پس از آنکه دخترش بار بنهاد، نام همان گیاه سندر یا اسکندر را بر وی نهاد و اعلام کرد که اسکندر فرزند خود اوست. یعنی فیلیپ با بزرگش بوده، این اسکندر مثلا همون گیاهه بوده، مثلا اگه زعفرون بهش میداد اسمش زعفرونوس بود، نمیدونم فلفل سیاهوس بود، یه اوستش هم بذارید دیگه چی بشه ماجرای. مورد بعدی، از شاگردی ارسطو، ارسطوی فیلسوف تا همکلاسی او در تاریخ اومده، اصلا همکلاس تو شاگردش نبوده. اسکندر شاگرد کسی باشه؟ پیامبر بوده خودش. و حتی وزارت ارسطو برای اسکندر، هر جا میرفت ارسطو هم کنارش باش میرفت. از تقدس در متون ایرانی تا گجسته خواندن آن در متون زرتشتی، از پیامبر زادگی تا حرام زادگی، روایت منقول در قالب مآخذ مانند تاریخ طبری، مروج الذهب مسعودی، زین الاخبار گردیزی، منتظر ابن جوزی و ابن اثیر و تبع اون تاریخ‌های متأثر مثل ابن فتیحی نژاد، اسکندر رو به ابراهیم خلیل یا نوح نبی میرسانند. مواردی که حالا در پاورپوینت هست می‌بینید دیگه، فرصت داریم تون رو بخونیم. اینا رسوندن نسبش به حضرت ابراهیم، از جنگ با خشایارشاه تا جنگ با دارای کوچک، اسم پادشاهی که اومده اخشورش اومده اینجا، بهش گفتن با دارای اصغر جنگید، دارای اکبر هم داشتیم. حالا یه نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم که حرف سین در زبان عبری به شین تبدیل میشه عموما و اوس رو یونانی ها اضافه میکنن. مثلا داریوش اول میشه داریوس، بعد اوسش رو وردارید میشه چی؟ دارا. این که گفتم کیانیان رو میشه پیدا کرد، حالا بعدن بحث خواهم کرد، تحقیقات تاریخی حقیر انجام دادم، اون رو هم در موردش بگم. مثلا کوروش رو انگلیسی چی میگن؟ کورس. اوسشو وردارید؟ کور. کور اسم پسر. همین الان استفاده میکنن در منطقه غربی خودمون، کره یعنی پسر. پسر اسمش پسر بوده. آقا تا چه ماجراها ساختن، از جهل مردم تو زبان شناسی سوء استفاده شد، کوروش رو کردن هروس مصر باستان. نذارید اینو بذارید به اون روز جلسه اون
سخنان دیگه. از کشتن 7000 تن از بزرگان ایرانی تا دروغ بودن کلی حمله اسکندر، اینا تو متون زرتشتی. از ازدواج با روشنک و استاتیرا دختران ایرانی و دختران پادشاهان ایرانی تا هم خوابگی با تائیس که همون مشعل به دست ایالات متحده است و فاحشه ها که میگن 5-6 تا فاحشه این با مخصوص خودش با سپاه این ور اون ور بود، یه آدم هرزه‌ای بوده، تقریبا در تاریخ اثبات شده در این که این آدم سفاک بود، جبار بود، ادعای خدایی کرد، به چیز بیبند و بار بود. از رویارویی با سپاه ایران در عراق تا رویارویی در خراسان، یعنی تو ماجراها گفتن تو عراق جنگی، تو خراسان. خدا ببینید یه لحظه حسابی فاصله رو نگاه بکنید، این ماجرا خیلی خرابه. از فتح سلجوقیانه بابل تا کشتار وسیع مردم و تبدیل بابل به تلی از خاک، هر دوتاش اومده. اون بحث میگن ورود کرد به چی؟ به بابل. این از کجا مثلا خورد شده؟ این ماجرا رو شما با صلح وارد بابل شدن در مورد کی شنیدید؟ احسن، در مورد کوروش شنیدید. چون کوروش شد ذوالقرنین، اسکندرم شد ذوالقرنین، ذوالقرنین عامل ارتباطی شد، این صفت از کوروش گرفتن دادن به اسکندر. گفتم ماجرا همین عامل باعث تحریف ها شده، نمونه بارزش این مسئله بوده. از ویرانگری خونخوار تا آبادگر 12 شهر به نام اسکندریه. از ویرانگری خونخوار که همه شهرها رو خراب میکرد تا 12 تا شهر اصلا ساخته آبادگر بود. از انسانی عهدشکن و خائن تا مردی پایبند به اصول اخلاقی، همه اینا اومده. از انسانی دانش دوست تا به آتش کشیدن تمام کتابخانه هایی که در مسیر قرار داشتن، میگن این دانش دوست بود، سری کتابا رو میگرفت میفرستاد یونان، دانشمندا دور خودش، تا آدمی که تمام کتابخونه، مثلا دژ نوشت استخر فارس، دژ نوشت قلعه نوشته، کتابخانه، کتابخانه استخر فارس رو آتش کشید. از الگوی تاریخ و اخلاق و محور شماری حکایات پنداموز، نکات حکمی و فلسفی و جملات قصار تا نماد قساوت و نفرین شدگی. از همراهی با خضر پیامبر تا ادعای خدایی. از اسطوره نظامی گنجوی تا میدونید نظامی گنجوی ما چی داره؟ اسکندر نامه داره. تا تبدیل شدن به نماد وحشیگری در شعر جدید. خود فردوسی هم از اسکندر یاد کرده، فکر نکنید فقط نظامی گنجوی، فردوسی خودمونم گفته، نظامی خودمونم گفته. اینی که گفتم یه لحظه تو ذهنم اومد چند تا آدم مریض بعدن این فیلمو ببینن سوء استفاده خواهند کرد، اینو گفتم. از آینه اسکندر تا جام جهان نمای جمشید، میگن هم جمشید بوده یه جام جهان نمای داشته، میگه اسکندر هم داشته که آینه داشته همه جا رو میدیده. از الکساندر اروپا تا الاسکندر عرب، هم متوجه این ترمینولوژی این کلمه شدید یا نه؟ اصلا از کاندیداتوری برای ذوالقرنین و ساخت سد در چین تا جنگ با فرزندان کاندیدای دیگر برای ذوالقرنین به نام کوروش. از ندانستن نام پدر که بعضی تاریخ‌ها نمی‌دونن باباش کی بوده، این بنده خدا زیر بت عمل اومده بوده، تا ذکر نام جد پنجم او، متریوس، مصریم، هرمس، میتون، ایسو، تا پنجم باباش هم گفتن. از یکی بودن تا دوتا شدن، یه اسکندر تو تاریخشون دوتا بوده. اسکندر نخست مردی مؤمن و درستکار و پادشاهی دادگر بوده و وزیرش خضر بوده است. دومی 300 سال قبل از مسیح مردی مشرک و وزیرش مردی فیلسوف بود، در البدایه و النهایه اومده. این از اسکندر. آقا در کل چه کسی با ذوالقرنین با اون آیاتی گفتم جور در نمیاد؟ مطلقا جور در نمیاد، به هیچ وجه بنا وجود جور در نمیاد. شخصیتش هم خیلی، و امروز کسی نیست دیگه بگه اسکندر ذوالقرنینه، هیچ کی در مورد صحبت نمی‌کنه. ذوالقرنین سلیمان پیامبر است. جمعی از تاریخ‌دانان و محدثین به سبب قدرت خارق العاده ذوالقرنین و از طرف دیگر موحد بودن او، وی را سلیمان پیامبر دانستن. مثلا ما در حدیث داریم که ذوالقرنین باد در اختیارش بود. آقا امام صادق می‌فرماد که ذوالقرنین دو نوع باد خدا عرضه کرد، یکی باد آرام، یکی باد طوفان. ذوالقرنین باد طوفان رو خواست، خدا گفت بد نمیدم، این برای حجت ماست، اما باد آرام مال تو. خب ما از این طرف می‌دیم که چی؟ باد در دست کی بود در قرآن؟ در اختیار کی بود؟ حضرت سلیمان. عهد عتیق و اینجوری مثلا موارد تاریخی هم هستش، تایید می‌کنم. یه دلیل شاید این بوده. بهره بردن ذوالقرنین از باد و حرکت سریع، در قرآن میگه فعت و سببا، یه کاری کرد از یه وسیله استفاده که رب به سمت مغرب خورشید. این چی بوده؟ سرعتی میخواسته دیگه به قولی. هرچند که استنباط سرعت نمیشه، هیچ جای قرآن نگفته سریع رسید اونجا، ممکنه 20 سال تو راه بوده. ما در مورد کوچه حضرت ابراهیم و کوچه حضرت موسی قرآن هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه، که میگه رفتن، درسته؟ میگه رفتن، نمیگه با الاغ رفتن، با شتر رفتن، پیاده رفتن، سفینه داشتن، چجوری بوده نمیگه. اما در مورد ذوالقرنین میگه فقط و سببا. در مورد حضرت سلیمان هم میگه با باد یه صبح، یه بین و طلوع این فاصله یه ماهو میرفت. اینم دلیل دیگه بوده که اسمش. و ورثه سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء. حضرت سلیمان گفته از هر چیزی به ما داد، ان هذا له فضل مبین. این در نمل 16 در کهف آیه 84 میبینیم و آتیناهم من کل شیء سببا را بر ذوالقرنین آورده. پس احتمالاً دو تاش یکی بوده، که اینم کاملا مردوده. اولا این که چه کاری بود، میگه خب ذوالقرنین همان سلیمان است. اصلا شأن نزولی رو من فراموش کردم بگم. شأن نزولی که برای آیت ذوالقرنین آورده شاهکاره. شأن نزولش اینه، میگن که چند تا مشرکین چند نفر فرستادن پیش یهودیای نجران که از اونها چند تا سوال یاد بگیرن بیان یاد بدن، به خدمت شما عرض بکنم، مشرکین یاد بگیرن بیان پیامبر بندازن تو بنبست. اونا بهش گفتن در مورد ذوالقرنین بپرس، در مورد اصحاب کهف بپرس. اینا که اومدن سوالو پرسیدن، بعد خدام جواب داد. در مورد این حالا تو بخش عهد عتیق صحبت خواهم کرد که این جوابو چرا خدا اینجوری داد، چرا گفتش که به زودی در مورد آن آیاتی رو خواهم آورد، اما بلافاصله گفت. اصلا اون تیکه انگار اضافه است. خدا هم که حرف لغو نداره، قرآن اعتقاد ما بر اینه. شاهکاریست این کتاب، شاهکاریست. ما یه عمری وقت گذاشتیم رفتن ماس بیرون کشیدن از نمادها و نقشه های صهیونیستا با افتخار، برخی از معماهاش هم حل کردیم، برخی از مطالب هم بیرون کشیدیم، برخی از مواردی هم که پیشبینی سیاسی کردیم جور در آمد. اما الان که وقتم رو گذاشتم رو این کتاب، احساس کودک بودن و نوزاد بودن میکنم. یعنی خوردت میکنه اصلا، یعنی اینقدر گزار و کد داره، یه جوری نگاه میکنی یه چیزی میگیری، اینوری نگاه میکنی یه چیزی میبینی. بعضی موقع میبینی یه آیه 50-60 مورد برداشت صحیح ها ازش میشه که اصلا میمونی. این که میگم صحیح به خاطر اینکه با علم لغت جور در میاد، با روایات جور در میاد. فکر نکنید هر کی دلش خواست بره سراغ قرآن. قرآن هرمنوتیزم داره، یعنی برای مبنای رو شما مبنا قرار بدید پیش برید. واقعا احساس خورد شدن میکنم. حالا میرسیم. حضرت سلیمان نیست. روایت داریم که میگن ذوالقرنین نه پیامبر بود، نه پادشاه بود، یا برخی ملک رو ملک خوندن میگن فرشته نبود. نه فرشته بود نه پادشاه بود، برخی میگن از این بستگی داره ملک بخونی یا ملک. این طرف هم قطعا پیغمبر نبودش هست، برای اینکه قرآن خب مشخصا در مورد سلیمان صحبت کرد. چه ایراد اینجا بگه بعد حضرت سلیمان صد نساخ؟ حضرت سلیمان کی پاش رسید به چین و ماچین بره اون طرفا، کی بره سراغ یعجوج و ماجوج؟ این چیزا تو منطقه خودش بوده. ذوالقرنین پادشاهی از یمن. جمعی از تاریخداران از قبیل اسعمی در تاریخ عرب پیش از اسلام و ابن هشام در کتاب سیره و تیجان و ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه و نمیدونم اشوان ابن سعید در کتاب شمس العلوم و غیره ذوالقرنین را یکی از شاهان حمیر دونستند که در یمن سلطنت میکرده و سدی هم که ساخته همون سد معروف معارب یا درسته؟ یه سدی هست در یمن، سدی که در اقوام گذشته بوده خرابم شده، میگه همون سد. علت چنین نامگذاری چی بوده؟ دو دسته گیسو که در دو طرف شانه میانداختن، موهاشونو مثل جودی آبوت میگرفتن، یکی میناختن این برای یکی میناختن این طرف. خدمت شما عرض بکنم که تاجی که بر سر داشتن و دو تا شاخ داشته، ذوالقرن، قرن یعنی شاخ. اصلا در مورد خود ذوالقرن صحبت نکردیم، معنیش چی میشه حالا میذاریم به آخر. عادت استفاده از پیشوند زی یا زو در نامهای پادشاهان یمن، مانند زیغمدان، زلمنار، زلازغار، زیزن. چون این بوده لابد ذوالقرنین هم ذوالقرنین هم همون هست دیگه، چون اونا زی میذارن. این که مثلا ما میگیم که خدمت شما هست کنم یوگوسلاوا وقتی میخوان یه اسم بذارن آخرش یه ایچی میذارن، درسته؟ پس اگه اینجا سویچ هم دیدی بگوین مثلا بچه فلان جایه. هویج هم مثلا هویج بوده، چون عربا چه نداشتن کردنش جه، وگر نه این هم اصلش به همگه به یوگوسلاوی و کرواسی و کروات این بنده خدا هویج. خب اختلاف شدید در نام و نسب او. اسم اون ذوالقرنین یمنی رو ببین چیا گفتن. مصعب ابن عبدالله، یعنی کلن اینجا دست اعراب باز بوده، چون یمن دست خودشون بوده، فاتحه ای خواندند. یعنی ماجرایی رو انداختن. شما ببینید شمر یرعش، عبدالله ابن زحاک ابن سعد، که محمد ابن خالد ترجمه جعفری جلده صفحه 371 به این اشاره کرده، سعب ابن ذل مرائد نخست تبایعه، این به پادشاهان و منطقه گفتن تبایعه، مثل فرائنه، کسی که در محلی به نام بئر سعب به سود ابراهیم دستور کرد، یعنی همزمان حضرت ابراهیم بوده. پس از این میفهم که ذوالقرنین یعنی 4000 سال پیش بوده. تو این نگاه تبع الاغر اسمش گفته حسان بوده، اسعد الکامل چهارمین تبایعه و فرزند حسان الاغرن ملقب به ملکی کر
کرد دوم و اینم فرزند ملک تبع نخست بوده. نقل از بدان که پژوهش علمای احبار به اینجا منتهی شده که ذوالقرنین که قرآن کریم نامش را برده و بیفرد بوده و یه سلام نکنده ذوالقرنین مردی عرب بود که در سروده های عرب نامش بسیار آمده است و نام اصلیش سعب بن المرائد فرزند حارث رامش فرزند عماد زی صدرس فرزند آد زیمه فرزند آر منطات
فرزند سکسک فرزند وائل فرزند حمیر فرزند سبا فرزند یشجب فرزند یعرب فرزند قحطان فرزند هود فرزند رهگذر یوهی اسم فارسی رفت اونجا فرزند شاله فرزند ارفخشت که اینم مثلا اسم هخامنشی این چیزا البته میخوره مثل هوخشت رو اینجوری این اسما فرزند سام فرزند نوح رسونش بوده است و او پادشاهی از شاهان حمیر است که همه از عرب عربه بودند و عرب اربا هم نامیده میشدن. میگه مال خود ما عرب است، شک نکنید، یه مصادره، چون ذوالقرنین آدم بزرگی، مال ما بود. آره مغزی در کتاب الخطت گفت ذوالقرنین تبعی بوده صاحب تاج و چون به سلطنت رسید نخست تجبر پیشه کرد و سرانجام برای خدا فروتنی کرد، با خضر دوست شد. ابو جعفر طبری گفته خضر در روزهای فریدون پسر ضحاک بوده، البته این دیدگاه عموم علمای اهل کتاب است، ولی بعضی گفتن در روزهای موسی بن عمران و بعضی دیگر گفتن در سرآغاز لشکر ذوالقرنین ذوالقرنین بزرگ که در زمان ابراهیم خلیل الله بوده قرار داشته است. ذوالقرنین رفت در زمان حضرت ابراهیم. ابو محمد عبدالملک ابن هشام در کتاب تیجان بعد از ذکر حسب و نسب ذوالقرنین گفته است وی تبعی بوده دارای تاج، در آغاز سلطنت ستمگری کرد و در پایان فروتنی پیشه گرفت و در بیت المقدس به خضر برخورده با او به مشارق زمین و مغارب آن سفر کرد و همان گونه که خدای تعالی فرموده همه رقم اسباب سلطنت برایش فراهم شد و سد یعجوج و ماجوج را بنا نهاد و در پایان در عراق از جهان رفت، ولی اسکندر یونانی بوده و او را اسکندر مقدونی میگفتند و مجدونیش نیز خواندند، که اینا میگن پس این نبوده، یمنی بوده. او رد کرده اسکندر مقدونی رو، از کاندیداتوری انداختتش، یه کاندیدا دنبال گشته کاندیدای عرب رو کرده، گفتن خودمون بوده. خداوند هیچ پیغمبری را پادشاهی نداد بجز 4 تن بعد از حضرت نوح، ذوالقرنین که نامش عیاش بود، داوود، سلیمان و یوسف. اینجا اصلا گفته پیغمبر بوده و از همینجا باز شما می‌بینید سلیمان و ذوالقرنین کنار همدیگه قرار گرفتن، یعنی نمی‌تونید در این حال دو تا باشی دیگه. داوود، سلیمان و یوسف، ذوالقرنین بر شرق و غرب حکومت کرد و داوود و سلیمان بر سرزمین‌های شام تا بلاد استخر فارس سلطنت میکردن و حکمرانی حضرت یوسف مخصوص به سرزمین مصر بود، اما ذوالقرنین بر شرق و غرب حکومت کرده. میگه اون دوتا داوود و سلیمان منطقه خودشون بوده، نهایتا رسیده تا استان فارس ما، اما خدمت شما عرض بکنم حضرت یوسف که فقط مصر بوده، اما ذوالقرنین از شرق تا غرب عالم درسته. پس ببینید حکومتی که ذوالقرنین تشکیل داده، خودشون دارن اعتراف میکنن که از پیامبران الهی که بزرگترین حکومت‌های جهان رو تشکیل دادن، حکومت‌های عجیب غریب، جنیان در اختیارشون بودن، آهن در دستانش نرم بود، چشمه مذاب مصر داشت حضرت سلیمان، میگه اون هم همچی چیزی نداشته. اما شاهکار کعب الاحبار رو ببینید، این دیگه میدونید یه آشنا کم که ذوالقرنین چه بوده. گفت قول درست نزد ماست که از احبار و پیشینیان خود شنیده ایم. کعب الاحبار یهودی بود، با آمدن اسلام اومد اسلام آورد، متاسفانه شد شیخ الشیوخ، خدمت شما عرض بکنم، دربار خلفا و تا تونسته این ملعون حدیث جعل کرده. ابو هریره شاگرد این بوده، این است که وی از قبیله و نژاد حمیر بوده و نامش سعب ابن ذی مرائد بوده، ولی اسکندر از یونان و از دودمان ایسو فرزند اسحاق ابن ابراهیم خلیل بود و رجال اسکندر زمان مسیح را درک کردن که از آن میان ایشان جالینوس و ارستا تالیس بودن. در ادامه کعب الاحبار میگه که اسکندر رسید به بابل، در اونجا یهودیان رو دید، دید که در خونه‌هاشون بازه، گفت چرا خونه‌تون در نداره؟ گفت ما دزد نیستیم. دید که فلان آقا چنان از یهودیان بابل این تعریف کرده که جامعه مهدوی که امام زمان می‌خواد بیاد اینجوری تعریف نشده. دید هیچ پولی بین اینا نیست، میگه پول چرا شما ندارید؟ میگه پول می‌خوایم چیکار وقتی هیچ کس دزد نیست اینجا، همه حقوق هم دیگه رو میدونن. آقا مغازه‌ای رو دید که هیچ کی نیست، یارو خودش میره برمی‌داره. میگفت ما انقدر اینجا آدمای سالمی هستیم، بنداسه نیازمون برمی‌داریم. آقا یه ماجرا عجیب غریبی شرم میده، چرا قشنگ اون نسب یهودیشو نگه داشته؟ یه تعاریف عجیب غریبی کرده. همدانی در کتاب انصاف گفته کهلانه بن سبا صاحب فرزندی شد به نام زید، و زید پدر عریب و مالک و غالب و امیکر بود. است هیثم گفته امیکر فرزند سبا برادر حمیر و کهلان بود. امیکر صاحب دو فرزند به نام ابو مالک نمیدونم فدرها و محیلی گردید، و غالب دارای فرزندی به نام جنادت ابن قالب شد که پس از محیلیل و ابن محیلیل ابن امیکرب ابن سبا سلطنت یافت. و عریب صاحب فرزندی به نام عمر شد، و عمر هم دارای زید و حمیسه گشت که ابا نمیدونم صف کنیه داشت، و این ابا صف همان ذوالقرنین نخست است. دیگه اصلا فاتحهشو خوندن، یعنی اصلا خسته کننده میشه حتی پیگیری این جریانی که اینها ذوالقرنین پادشاهان یمن و به زور خواستن ریشه عربی بهش بدن. شعرها هم گفتن و صعب ذوالقرنین و اصبح صاویان نمیدونم فلان، اینه که گفت البدایت و نهایه نقل شده که ابن هشام این شعر رو از اعشای معروف نقل کرده. فوالله ما ادرا ادرکه امه الا احد ذوالقرنین ام کنت اقدما. اینم عوام ابن منذر ابن زید ابن قیس ابن حارث ابن لام، یه پیرمردی بود آوردن شعر، گفت گفتش که آره من از زمان ذوالقرنین یادم میاد، اگه پیرنمو در بیارید میبینید به تنم نه گوشت مونده نه پوست مونده. معنی عربیش میشه، معنی فارسیش یک مواردی از این است. ذوالقرنین مردی از فرازمین، برخی بسیار بسیار محدود و معدود ذوالقرنین را مردی دانستند که از آسمان‌ها برای کمک به مردم زمین آمده است. و اون ماجرایی که میگه فعت و از سببا سفینه‌اش بوده، با سفینه یهو میره به مغرب، اونجا مشکل حل میکرد، یهو میاد به مشرق. فضایی بوده، تکنولوژی داشته، صدام که می‌خواستن بسازن گفت می‌خوام چیکار با پول، می‌خوام چیکار، پول شما اونور نمی‌ارزه، اعتباری نداره، ما خودمون سیاره فلانجا طلا ملا زیاد داریم، میریم سر میزنیم. رجوع بکنید به سیوطی تفسیر دارالمنصور که گفته فرشته بود یا فلانی از آسمان. ذوالقرنین در لغت صاحب دو شاخ معنی میشه. در گذشته عزیزان زمین رو دارای دو فصل میدونستن، فصل سرما فصل گرما، ننه سرما بابا نوروز و همجور چیزها تموم شدن. میگفتن زمین بر روی شاخ گاوی سواره، وقتی گاوه سری تکان میده شاخ و به شاخ عوض میکنه، از زمستون میشه چی؟ تابستون. صاحب دو شاخ کیه؟ ذوالقرنین. کره زمین رو کله گاو و اینا، ببینید مثلا دیگه چی آدم بگه در مورد این مباحث. بر همین مبنا میگن دو شاخ بر صورت فلکی ثور، برج فلکی ثور یا حمل بود، گاو یا بره. خدمت شما عرض بکنم، میدونید دیگه 2000 سال پیش افق زمین فرق میکرده، نمیدونم اطلاعات نجومی دارید یا نه، چون زمین حرکت پیچشی هم داره. اون قدیم مثلا اگر تو افق فلان ستاره رو میدیدن، الان ما مثلا افق اومده بالاتر دیگه اون ستاره رو نمیبینیم، ما در افق ستاره دیگری در فلان فصل میبینیم. اون چی که مثلا اینها در برج حمل میگفتن اتفاق میفته نوروز، امروز اومده در برج مثلا حوت داره اتفاق میفته. این که ما ببینید ماهی میخوریم شب عید، دلیلش همینه عزیزان، برج حوت معادل اسفند ماست. از برج حوت میریم به برج حمل، برج بره، ما ماهی رو میخوریم شب عید که بریم به چی؟ به بهار، فصل جدید وارد میشه و بریم اون موقع مثلا آره با گوسفندا بریم چرا. اینا بوده. و مراد از یعجوج و معجوج هم اینجا عنایت داشته باشید، میشن مواد مذابی که سر و زیر میشده. این رسید به یه قومی که اینا آتش فشان داشتن بدبختا، گو بابا این یعجوج و معجوج، اینا از کلمه اجنار گرفته، اج یعنی آتش زدن، خب یعجوج یعنی کسی که آتش میزنه، معجوج یعنی کمک میکنه آتش بزنن، اون هیزم میبره، میشم معجوج. اینجوری عربا اومدن کلمه، این کلمه است ترکی مغولی، گوگ ماگوگ، حالا در مورد این صحبت خواهم کرد مفصل، بعد رفته به زبان یونانی، از یونانی رفته به عبری، از عبری رفته تو عربی، اما همینم هم اومد آنالیز کرد. ایرادی نداره ها که حتی خدا از یعجوج و معجوج به معنای اجنار استفاده کنه در قرآن، در این ایرادی وجود نداره، اما ماجرا داره. حالا اینا مواد مزدا بودن سر و زیر میشدن، اما گفت بابا یکی کمکمون کنه، اینا پدر سوخته، هیچ چیز سر دریم نمیتونه با اینا در بیافتیم. ذوالقرنین اومد گفت تیکه های آهن بیارید، گرفت سر اون حفره ای که مواد مزدا بخواست بریزه بیرون و آهن گذاشت، بعد چیکار کرد؟ مس هم ذوب کرد، ریخ محکم یه مثل چوپنبه میزنه داره خدمت شما عرض بکنم شیشه نوشابه، یه محکم زد گفتش که تا روز قیامت هم که این دوباره اتفاق نخواهد افتاد. اینم که میگن روز قیامت اذا حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج، این که دوباره یعجوج و ماجوج میان بیرون، که روز قیامت مواد مذاب میریزن بیرون. حالا چه مواد مذابی که پشت چهار تا تیکه آهن کوه میکنه میریزه بیرون، گسل و تکون میده، چهار تا آهن ریخته اونجا، مواد مذاب هم ریخته روش، یه ماسمالی کرده به قولی ماله کشیده، حالا میخواد اونجا بزنه بیرون. ببینید چه ماجراهایی داره. اسکر این فتح و سباهان وسیله حمل و نقل بسیار سریع بوده، مثلا مثل سفینه هایی که اینا داشتن. این مسئله هیچ گزاره قرآنی و حدیثی نداره، مزخرفی بیش نیست، هیچ قرینه تاریخی هم نداره. یعنی موقع شما قرآنی حدیث هست، ما بحث ذوالقرنین قرآن رو داریم میکنیم، قرآن که هیچی بدون کردیم به کنار، حدیثی هم به کنار، بحث تاریخی هم نداره، چیز تاریخ هم نقل نشد که فلان اومد رفت فلان کارو که انجام بده. یک فرقه تحت عنوان رائلیست ها خیلی از این ایده خوششون اومده که اعلام کنن اصلا خود ذوالقرنین که اومده رو زمین و آدم فضایی بوده، خود خدا بوده و خدا تو فضا سرچنگو میاد یه سرکی میکشه بره چی به چی. ذوالقرنین چین شیهوان امپراتور چین، خودم خندم میره، حالا خدا خیر بده شما. بله، اولین پادشاه دودمان چین در میان سالهای 221 تا 247 قبل از میلاد. اگه دقت بفهمم عموم این موارد نزدیک به همه، 300 قبل از میلاد، 200 قبل از میلاد، یا نهایتا 500 قبل از میلاد، 200-300 سال هم فاصله دارن. وی که نام اصلیش یینگ ژنگ است، نخستین امپراتوری بود که چین را یک پارچه نمود و از 221 پیش 221 پیش از میلاد تا سال مرگش بران سامان فرمان راند. آدمی بود که قانون را آورد در چین حکم فرما کرد. یکی از دلایلی که میگن ذوالقرنین این که قانون گرا بود و یک پارچگی رو به وجود آورد که تا 2000 سال مون، هرچند گسسته قیام میشد عوض میشد، اما در کل اون یک پارچگی و اون قانون مداری که در چین حاکم کرد ماند. ساخت دیوار بزرگ چین به طول 3000 تا 7300 کیلومتر که نقل میشه، چون اینا بخشه، میدونید دیوار چین چجوری دیگه، یه تیکه‌اش اصلا کوهه، جایی که باز کوه نبود بین دو تا کوه باز دیوار میکشتن همینجوری، برخی این کوه حساب میکنن برخی حساب نمیکنن، بعد کیلومترهای عجیب غریبی هم برای این گفتن. به عنوان سد کامل که مانع از حمله مخالفان میشد و حمله مغول‌ها، میگن اینا هم چون یعجوج و ماجوج برمیگردن به اقوام مغول، اینا همین سدی که ساخته ذوالقرنین همین بوده. کجا دارید میگردید؟ این آدم دیکتاتوری محض بود، قلقم مخالفین، سوزاندن کتاب‌ها، علل خصوص کتاب‌هایی که کنفوسیوس گرایی می‌کردن، اینا رو همه رو می‌سوزون، آدمشون رو می‌کشت. این مردک بر مبنای موحد نبود، کافر بود و بر اون مبنای دینی که خودشون داشتن، هنگام مرگ دستور داد هزاران هزار سرباز سفالی براش درست کنن، معروف شد به ارتش سفالی. شما می‌بینید در این دو تا عکس، حالا هرچند یه خورده وضوحش کمه، هزاران هزار سرباز سفالی. اصلا عجیبه، اولین بار که اونجا کشف شده بود اون کاشف اونجا ترسیده بود، اینا رو که دیده بود اینا از زیر خاکی در میمدن، این صحنه اصلا شما عکساشو میبینید اصلا تعجب میکنید. با اسب آدم درست کردن برای مبنا که او که میخواد بمیره ما این سفالا رو بذاریم، اون دنیا سپاهیان هم داشته باشه، اون دنیا هم باشه بره به جنگ این برمار بگیره. جناب آقای چین شیهوان یا یینگ ژنگ، ذوالقرنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه از مواردی که به ذوالقرنین نسبت داده شده یا از صفت یا نام ذوالقرنین استفاده شده و در روایات مکرر و به تواتر هم رسیده، بحث این که نسبتی به امیرالمومنین داره. جابر گویا از پیامبر شنیدم که می‌فرمود ذوالقرنین بنده شایسته‌ای بود که خداوند او را حجت بر بندگانش قرار داده بود. او قومش را به سوی خدا فرا خواند و به تقوای الهی فرمانشان داد، اما آنها بر یک سوی سرش زدند و او نیز چندان از دید آنها پنهان گردید، غیبت کرد که گفته شد مرده یا در بیابانی که میرفته هلاک شده. سپس دوباره ظاهر شد و به سوی قومش بازگشت. پس بر سمت دیگر سرش ضربت زدند و در میان شما نیز کسی است که بر شیوه او رفتار میکند. چون میدونی امیرالمومنین در جنگ احزاب یک شمشیر بر سر مبارکش وارد شد، در ماجرای مسجد کوفه هم همین اتفاق افتاد. حضرت رسول داره اشاره میکنه که میگه اگر اون ذوالقرنین بر این مبنا گرفتی، شبیه همینم تو قوم تو امت خودمون هست. در مواردی که به امیرالمومنین نسبت داده شده این نکته وجود داره، یک کلام پیامبر و اهل بیت از نام ذوالقرنین و صفت ذوالقرنین استفاده کردن، از صفت ذوالقرنین، نه اینکه بگن خود ذوالقرنین تاریخه، مطلقا همچین چیزی نیست، چون مشخصه دیگه، از همون پیغمبر رفتن گفتن ذوالقرنین کیه، ما رو گذشته بوده لابد دیگه ها، یه بگه همین علیه، میگن از لقب ذوالقرنین استفاده کردن. مرحوم مجلسی این گونه روایت میکنه که حضرت پیامبر اکرم صلی الله فرمودن ای علی تو بیم دهنده امت منی و تو صاحب حوض کوثر منی و تو ساقی آنی و تو ای علی ذوالقرنین آنی. این نسبت دادن ذوالقرنین به علی ابن ابی طالب یک کدی است که در تاریخ میمونه که بعدها ازش برداشت بشه. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. ملا صدا در تفسیر خود روایت میکنه که حضرت پیامبر فرمود ای علی تو ارسطوتالیس این امت و ذوالقرنین آن هستی. مرحوم شیخ مفید در کتاب اعمالی میآوره که پیامبر خدا صلی الله به امیر مؤمنان فرمود ای علی تو را در بهشت گنجی است همانا تو ذوالقرنین بهشتی. هی اشاره کردن به صفت ذوالقرنین. برخی گفتن ذوالقرنین به خاطر اینکه دوبار ضربت خورد، برخی گفتن چون پدر حسن و حسین، ذوالقرنین. برخی گفتن خدمت شما عرض بکنم که امیرالمومنین دو سوی بهشت رو در دست داره. همین موارد مختلف. ابن ابوالهدی در شرح نهج البلاغه میاره که پیامبر اکرم صلی الله به مردم فرمود ای مردم شما را سفارش میکنم به دوست داشتن ذوالقرنین برادر و پسر عمویم علی ابن ابی طالب. هی اشاره های عجیب غریب که این مردم که ذوالقرنین شنیده بودن، اشاره های عجیب غریب مبنی بر این که این ذوالقرنین رو بیا به کی نسبت بده؟ ای به امیرالمومنین. بگی اون صفاتی از ذوالقرنین دیدی با علی جور در میاد. این یک کدی است که حالا در روایت ما بوده، متأسفانه استفاده نشده. مرحوم شیخ صدوق در عیون الاخبار رضا از قول امام رضا از پیامبر اکرم روایت میکنه که هر امتی صدیق و فاروقی دارد و صدیق و فاروق این امت علی ابن ابی طالب است و او کشتی نجات و باب اهدای آن است. او یوشع و شمعون و ذوالقرنین این امت است. الموفق خوارزمی در مناقب از قول امیرالمومنین درباره ذوالقرنین چنین روایت میکند او قومش را به پرستش خدا فرا خواند پس بر دو طرف سرش زدند و در میان شما نیست چون او هست. خود حضرت علی میگه آره، یعنی همون بلایی که سر من شما میارید چون اینجوری اتفاق افتاده بوده بر شماست. چون بر سر او هم دو ضربت کاری وارد آمد که ضربت دوم باعث مرگ او شد. ضربه اول در روز خندق توسط عمرو بن عبدود و ضربه دوم در محراب مسجد کوفه توسط ابن ملجم مرادی. علی ابن عیسی اربلی درباره امام علی این چنین آورده است که پیشوای مؤمنان فرمانروای دین و مسلمانان مانند هارون برگزیده جان پیامبر و برادر او پدر آن دو سبت حسن و حسین تقسیم کننده بهشت و دوزخ صدیق اکبر پدر دو گل خوشبو ذوالقرنین راهنما فاروق ولی و وسیع. با این لقب ذوالقرنین رو به اهل بیت دادن خیلی عجیبه. پیامبر صلی الله ای علی تو در بهشت گنجی داری و تو ذوالقرنین امت و شیعت به حزب الله معروفند. اعمالی شیخ صدوق رو میاره ترجمه کمری متن خدمت شما صفحه 562. نکته بسیار، پیروانت حزب الله هستن. این کدو داشته باشید استفاده خواهم کرد. علامه مجلسی دوباره در بهار میگه در حدیث مشهور است که انه ذوالقرنین هذ الامه و او علی ذوالقرنین امت است و در آن وجوهی است. یکم آن که حضرت در دو دوره زیست همراه پیامبر، یعنی قبل از اسلام و بعد از اسلام. دوم این که آن حضرت همچون ذوالقرنین بنده صالح مؤید و ملهم به الهام خداوند و به اذن او پیشوای مردم بود در حالی که پیامبر نبود. ذوالقرنین مگه نمیگه قلنا یا ذوالقرنین؟ باش صحبت کردیم. پیغمبر که نبوده، بعد چجوری باش صحبت میکرده؟ الهام میشده بهش دیگه لابود. سوم این که آن حضرت همچون ذوالقرنین بر دو طرف سرش ضربه خورد. چهارم این که او دارای دو نیروی ستور در دنیا و دین است. پنجم آن که آن حضرت همچون او مردم را فرا خواند که به یک طرف سرش ضربت زدند و اون ماجرایی که عرض کردم. ششمان که خداوند متعال برای او دو طرف زمین شرق مشرق و مغرب را آفرید و به زودی بر دو بخش سیطره می‌یابد و نیز هر دو بهشت را برایش آفرید و او تقسیم کننده آن است. خیلی عجیبه، به زودی امیرالمومنین بر کل زمین سیطره می‌یابد. امیرالمومنین رو پیامبر گفت ذوالقرنین، در جای دیگر با توجه به این که عنایت داشته باشید ذوالقرنین بهش گفتن چرا میگی ذوالقرنین؟ گفت او ذورجعتینه، تنها کسی است در تاریخ که دوبار رجعت میکنه. همین برنامه به سمت خدا چند وقت پیش حاجای عالی رو دعوت کرده بودن در مورد رجعت و دنیای پس از مرگ صحبت میکردن. ایشون خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن. ایشون فرمودن که حضرت امیرالمومنین آخرین انسانی است که بر روی زمین زندگی میکنه. میدونید بعد از امام زمان بحث رجعت بقیه اهل بیت هم مطرحه و عجل فرجهم ان رجعتکم الحق، رجعت شما حق است. اما امیرالمومنین کسی که دو بار میاد، این ویژگی خاص امیرالمومنین و آخرین کسی است که روی زمینه. اینکه مشرق و مغرب رو خدا در تصویر در میاره ماجره دید. شبیه ترین به ذوالقرنین، ذوالقرنین تاریخی ها، این بحث امیرالمومنین رو به عمد آوردم که یه گزاری داشته باشید. امیرالمومنین مطلق ذوالقرنین تاریخی نیست، 1% هم احتمال ما نمیدیم، تمام شد رفت. اما چرا اهل بیت رو همچین چیزی پیامبر دست گذاشته، خود امیرالمومنین گفته، بقیه اهل بیت هم گفتن، ماجرایی داره که تا آخر بحث میشه. شبیه‌ترین فرد به ذوالقرنین تاکنون کوروش کبیر بوده. ابوالکلام آزاد متفکر هندوستانی در کتاب ذوالقرنین یا کوروش کبیر و شماری از مفسرین مانند مودودی، علامه طباطبایی، صاحب المیزان، آیت الله مکارم شیرازی، سلطان حسین و غیره و غیره و غیره و مترجمین و مفسرین اخیر عموما گفتن شبیه‌ترین فرد به ذوالقرنین کوروش کبیره. در مورد تبارنامه کوروش، در مورد اسمش صحبت کردم، دیگه اینجا باز نمی‌کنم. یونانی‌ها به زبان لاتین ایشون رو سایروس می‌دونن. برخی میگن همین کلمه سیروس از این گرفته شده. 559 تا 529 قبل از میلاد بر ایران سلطنت کرده. پدرش کمبوجیه اوله. در تبارنامه شما اینجا میبینید فرماندار انشان بوده. انشان همین ایلام خودمون میشه، منطقه ایلام. از نژاد پارسیان بود. پادشاه انشان و ایلام. مادرش ماندانا دختر ایشتوویگو آستیاد یا اژیدهاک یا زهاک، حالا کلماتی که چرخیده تو داستان‌ها و افسانه‌ها، پادشاه ماد بود. یعنی یه نسب پدرش از پارس بود، نسب مادرش از کی؟ مادها بود. ایشتوویگو پسر هوخشتره معروف بود، بزرگترین پادشاه سلسله مادها که اولین سلسله بزرگ تاریخ در ایران رو به وجود آورد. و با آرینس خواهر کروزس آخرین شاه لیدیه ازدواج کرد. اینو برای اینکه با هم دیگه جنگ نکنن می‌رفتن. لیدیه میشه ترکیه غربی امروز. رفت با اونجا، با خدمت شما عرض بکنم، با خواهر کروزس پادشاه اونجا ازدواج کرد. نتیجه این ازدواج این فرد بود. این ازدواج برای اطمینان از برقراری پیمان آشتی 5 ساله میان ماد و لیدیه صورت گرفت. همسرش که در مورد همسرش حرف و نقل و چیز زیاده و قول حاکم بحث دیگری عرض میکنم. به گفته هرودوت، ما دیگه میگیم سه نفر بیشتر نداریم در تاریخ یونان دور زمین نوشته باشن و تاریخ ما رو گفته باشن. هر سه یونانیان، هرودوت، کسیاس و گزنفون. هرودوت میگه با کاساندان از هخامنشان ازدواج کرد، یه زنی بود که این قول زیاد هم هست، خیلی اشاره کردن. به گفته کتسیاس میگن با دختر آستیاگ ازدواج کرد. شما همین الان آستیاگو دیدید، پدر بزرگ خودش بوده، با دختر پدر بزرگش ازدواج کرد، یعنی با خاله خودش ازدواج کرد. این بحثی که میگن کوروش با خالش ازدواج کرد، این کوروش رو میگم، ازدواج و محارم داشته بر مبنای قول کتسیاسه. به گفته گزنفون با دختر سیاکسا یا پسر آستیاک، یعنی دختر داییش ازدواج کرد. قول سوم و اول رو کنار هم دیگه میگذاری، در قول دوم و سوم اسم اینا نیاورده، کنار هم دیگه میذارید، خدمت شما مشخص میشه که بله این با فردی ازدواج کرده، سنشون هم باید جور در میومده، که قول کتسیاس مزخرف بیش نیستش که با خاله خودش ازدواج کرده، اصلا جور در نمیاد حتی به لحاظ سنی. شما نسبش رو میبینید، هخامنش شاه پارس، ایشپیش شاه پارس، او دو تا فرزند داره، آریا رامن و کوروش یکم. این که به کوروش میگن کوروش، این کوروشی که ما میشناسیم کوروش دوم کوروش کبیره. کوروش یکم شاه انشان، کمبوجیه اول، فرماندار انشان. این کوروش دوم همین کوروش معروفه. این دو تا پسر داره، 3 تا دختر که کمبوجیه دوم بردیا، که کمبوجیه بردیا رو چیکار میکنه؟ به قتل میرسونه. از آریامن همچی این پسر عموهای اینها اومدن که داریوش یکم میشه شاه. داریوش یکم میاد با آتوسا دختر کوروش ازدواج میکنه. یعنی اینا خیلی مصر بر این بودن که تخمه شاهی و ژن شاهی حفظ بشه، ازدواج‌های فامیلی میکردن. دلایلی که کوروش ذوالقرنین میدونن: الف، تعریف و تمجید عهد عتیق از کوروش. فرصت نداریم، من چقدر دیگه وقت داریم؟ 4:30 هم نیم ساعت بیشتر وقت نداریم متاسفانه. اصل بحثمون هم آخره، یه رو به 4، یه رو به 5، خب بیچاره شدیم، یه رو به 4، الحمدلله خوبه خوبه. خداوند به مسیح خود، اینا که دارم براتون میخونم عیناً از عهد عتیقه، آیه 1 تا 8 اشعیای نبی در باب 45. ببینید در عهد عتیق در وصف کوروش چجوری صحبت شده. خداوند به مسیح خود، یعنی کوروش، کوروش رو تا حد مسیحا، ماشیح، منجی یهود بالا بردن. یعنی میگه همین بود نجاتمون داد، و نجاتشون هم داد. اینا اسیر بودن در بابل، 70 سال اسیر بودن به دست بختالنصر. بختالنصر یبوکدنصر وقتی مرد، نبونئید پادشاه شد، او هم اینا رو اذیت کرد. بعد از نبونئید که البته خودش زنده بود، بلشستر پسرش حاکم شد، البته خود نبونئید بود. در این زمانها اینا تحت سلطه اینا بودن. حضرت دانیال نمونه شاخص این عصره که در این عصر زندگی کرده، اونها رو دیده و نهایتا کوروش رو هم دیده. موارد جالبی نقل شده. خداوند به مسیح خود، یعنی کوروش، که دست او را اینجوری گفت، یعنی که دست او را گرفتم تا به حضور وی امت‌ها را مغلوب سازم. در اینجا اشاره میکنه که کوروش وسیله این بوده که خدا برخی از امتها رو چیکار بکنه، تغییراتی درشون به وجود بیاره. و کمرهای پادشاهان را بکشایم تا دردها را به حضور وی مفتوح، درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود. چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید و مکانهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته، پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید، تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خوانده ام خدای اسرائیل می باشم. به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل، هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نیست. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی، تا از مشرق آفتاب و مغرب بدانند که سوای من احدی نیست، پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت. یه نیمچه اشاره به مشرق و مغرب هم اینجا میشه. این در کتاب اشعیای نبی باب 45 آیه 1 تا 8. تعریف و تمجید عهد عتیق از کوروش وسیله اجرای احکام الهی. لیکن این در کجا اومده؟ کتاب عزرای کاهن باب 5 آیات 12 تا 17. لیکن بعد از آن پدران ما خشم خدای آسمان را به هیجان آوردند. خودشون میگن، میگن ما پدر سوختگی کردیم، اذیت کردیم، پس او ایشان را به دست نبوکدنصر کلدانی پادشاه بابل تسلیم نمود. میگه چون ما سرپیچی کردیم، خدا بخت و نصر رو شوروند، اومد ما رو گرفت به اسارت برد. درسته؟ بعد ادامهشو میگه که این خانه را خراب کرد. بله، بیت المقدس رو بخت و نصر خراب کرد و قوم را به بابل و اسیری برد. اما در سال اول کوروش، یعنی سال سلطنت، مبنای تاریخ رو سال به سلطنت رسیدن پادشاهان میگفتن، پادشاه بابل همین کوروش پادشاه امر فرمود که این خانه خدا را بنا نمایید و این ظروف طلا و نقره خانه خدا را که نبوکدنصر آنها را از هیکل اورشلیم گرفته و به هیکل بابل آورده بود، کوروش پادشاه آنها را از هیکل بیرون آورد و شش بسر که او را والی ساخته بود. آدم یاد اجدر پشمک به سر میفته، نمیدونم چرا اسمی هم داشته بنده خدا. یکی از والیان بوده که کوروش مأمورش میکنه که به خدمت شما عرض بکنم، به اینها کمک بکنه و تمام غنایمی که گرفته بوده بخت و نصر همه رو برگردونه به کجا؟ به بیت المقدس و بنیان خانه خدا را که در اورشلیم است نهاد و از آن زمان تا به حال بنا می شود. داره صحبت میکنه، میگه الان در حال بنا شدنه، جریانش اینه و هنوز تمام نشده است. پس الان اگر پادشاه مصلحت داند در خزانه پادشاه که در بابل است تفحص کنند که آیا چنین است یا نه، که فرمانی از کوروش پادشاه صادر شده بود که این خانه خدا را در اورشلیم بنا شود و پادشاه مرضی خود را در این امر نزد ما بفرستد. برخی مخالفت کردن با کوروش، گفتن نه نمیشه، حالا مثلا تو همینجا براشون بسازی، ما پاشیم بریم اونجا راه دور چلا. گفت نه، اینها باید در همون نقطه خودشون میخوان، همون جایی که بخت و نصر خراب کرده، بعد ببرید تمام ظروف طلا هم که اونجا آوردین همه رو برگردین. من طلا اینجور چیزا نمیخوام، اینا به درد من نمیخوره. باز دوباره در آیات 22 و 23 باب 36 کتاب دوم تواریخ و همچنین کتاب عزرا آیات 1 تا 4 باب اول، در سال اول کوروش پادشاه فارس، تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود، خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرماید. یهوه اینو میگه، کوروش گفت. از اینجا به بعدش کلام کوروشا، یهوه خدای آسمان‌ها تمامی ممالک زمین را به من داده است. میگه اون چی که به من رسیده رو کیه؟ خدا به من داده. و خدای کیا داده؟ خدای بنی اسرائیل داده، همین خدای خودمون الله. و او مرا امر فرمود که خانه برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم. میگه این خونه خدا را من اصلا به من خدا گفته که بسازم. پس کیست از شما از تمامی قوم او یهوه خدایش همراه باشد و برود. بعد کوروش گفتش که این خدا به من امر کرده خونه برای شما بسازم، یا الله شما پاشید برید سراغ خونه خدا. میدونید که خیلی از اینها نرفتن، گفتن کجا بریم ما، از اینجا بهتر، عالی، چه پادشاهی. آیات 26 تا 28 باب 44 اشعیای نبی درباره اورشلیم میگوید مأمور خواهد شد و درباره شهرهای یهودا که بنا خواهد شد و خرابیهای آن را برپا خواهم داشت. آن که به لجه میگوید که خشک شو و نهرهایش را خشک خواهم ساخت و درباره کوروش میگوید که او شبان من است. خدا داره میگه او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید. و درباره اورشلیم میگوید بنا خواهد شد و درباره هیکل که بنیاد تو نهاده خواهد گشت. ماجرای رؤیای حضرت دانیال اوج این ماجراست. خب عنایت داشته باشه. مطالبی رو میگم ببینم تو اینترنت یه سری چیزا خوندیش چه بسا باشه، اما این بحث خاصه. واژه قرنین به شکل عبری که میبینید در رؤیای دانیال نبی ثبت شده، یعنی بسیار شبیه به همین چی؟ ذوالقرنین، صاحب دو قرن. قرنین میدونید اینا مثلا الوهیم اینجوری استفاده میکنن، ایم اضافه میکنن آخر کلمات. ببینید چی؟ دانیال نبی باب 8 آیت 2 تا 7 چی میگه؟ میگه و در عالم رؤیا دیدم که نزد نهر اولای کارون خودمون میباشم، پس چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد و قوچ را دیدم که به سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ می‌زد و هیچ وحشی با او مقاومت نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش رهایی دهد و بر حسب رأی خود عمل نموده بزرگ می‌شد و هینی که متفکر می‌بودم اینک بز نری از طرف مغرب بر روی تمامی زمین می‌آمد. میگه من درگیر این بودم، یهو دیدم یه بز نری از سمت غرب داره میاد. در عالم خواب اینا رؤیاش دیده و حالت مکاشفه بوده ها، چون خودش میگه کنار نهر که وایساده بودم جبرئیل رو دیدم، وقتی دیدم حالت خلسه مانندی من دست افتادم زمین، جبرئیل اومد بلندم کرد. اینا الان اومده من سانسور کردم به قولی چون وقت نداشتیم و زمین رو لمس نمیکرد. میگه اینقدر سری میدوید انگار رو هوا داشت میدوید و در میان چشمان بز نر شاخی معتبر بود و به سوی آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را نزد نهر ایستاده دیدم آمد و به شدت قوت خیش نزد او دوید و او را دیدم که چون نزد قوچ رسید با او به شدت غضبناک شده قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست و قوچ را یارای مقاومت با وی نبود، پس وی را به زمین انداخته پایمال کرد و کسی نبود که قوچ را از دستش رهایی دهد. یه قوچی میبینه که دو تا شاخ داشته، میده شاخاش بزرگ میشه و زمین رو میکنه با شاخاش، بعد به یک باره میبینه که همیشه داشته قدرت میگرفته، میبینه از سمت غرب یه بز نری اومد زد فاتحه این قوچه رو خوند تمام. میگه مونده بودم این چیه و هینی که جبرئیل با من سخن میگفت در ادامه اون آیات، ببینید آیات 2 تا 7ش بود، اینا آیات 18 تا 21 که من این قسمتش رو بینش دیگه نیاوردم چون وقت نداشتم، میدونستم با ضیق وقت مواجه خواهم بود. و اینی که جبرئیل، خودتون برید بخونید، و اینی که جبرئیل با من سخن میگفت من به روی خود بر زمین در خواب سنگین میبودم، یه افتاده بودم به صورت رو زمین و او مرا لمس نموده در جایی که بودم بر پا داشت و گفت اینک من تو را از آنچه در آخر غضب واقع خواهد شد اطلاع میدم، یا آخرش میگم به چی میشه، زیرا که انتها در زمان معین واقع خواهد شد، اما آن قوچ صاحب دوشاخ که آن را دیدی پادشاه مادیان و فارسیان میباشد، پادشاهی است که هم بر مادها و هم بر فارسها، از دو طرف چی میگیره؟ نسب میگیره. این کیست؟ کوروش. ذوالقرنین، ذوالقرنین عبارتی در عهد عتیق اومده، عینش میشه ذل عربی ذوالقرنین که صاحب دو شاخ، قوچی که دو تا شاخ هم داره، کاملا جور در میاد. این که علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی کوروش رو گفتند ذوالقرنین علاوه بر موارد دیگری که جور در میاد حالا بحثم کرد، نکته اساسیش همین عهد عتیقه، هرچند عهد عتیق تحریف شده است اما نظر علمای ما بر اینه که در کل میشه بهش نگاهی کرد، این نگاه اجمالی بهش داشت، تحریفای اینا ریز بوده. ببینید خدا رو قبول دارن، خدا رو میگن، بهشت و جهنم میگن، منتها خدا با بندش کشتی میگیره. پیامبر رو قبول دارن، موسی رو اسمش آوردن، پیامبری بزرگ اسمش بردن، یوسف رو آوردن خدمتشون، سلیمان، داوود، الیاس، همه رو اسما رو بردن، منتها فاتحه پیامبر رو خوندن. خدمت شما عرض میکنم در دانیال نبی پس اینجا چی میگه؟ دیدی پادشاه مادیان و فارسیان میباشد و آن بز نرستتبر پادشاه یونان میباشد و آن شاخ بزرگی که در میان دو چشم بود پادشاه اول است. در ادامه میگه و آن شاخ میشکند و چهار شاخ از جایش چی روید. اون چی؟ پادشاه یونان یعنی کی؟ اومد پادشاهی هخامنشیان رو برچید، خودش اولین پادشاه بود، مرد و حکومتش چی شد؟ تقسیم شد. میگه چهار شاخ بر آن روید و فلان. این اصلی ترین گزاره‌ای است که اشاره شده. در موارد دیگری یهودیان معتقدند که حضرت دانیال در دربار کوروش بوده، با هم دیگه در شوش بودن. همین الان هم قبر مطهر حضرت دانیال در کجاست؟ شوش. ما راهیان نور با زمان قدیما رفته بودیم خدمت شما عرض کنم شوش، با این دانشجو رفتیم اونجا، بعد پیامبر بنی اسرائیل دیگه دیدم یکی این دانشجو گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد گفتم که اخوی قاطی کردی ها، گفت نه اینو گفتم حساب کار دستش باشه. شما آره نگاهمون چیه فلان. الان قبر مطهرش اونجاست، ما پیامبران دیگه بنی اسرائیل داریم، حضرت حبقوق رو داریم در توی سرکان داریم، 4 پیامبر بنی اسرائیلی داریم در قزوین، سلام سلوم و غیره، خدمت شما عرض بکنم، و پیامبران دیگه که ذکر شدن در ایران، تعدادش هم زیاد بالای 10 تاست، پیامبران بنی اسرائیل که در ایران ذکر شدن. حالا بعضیشون خیلی سندشون قویه، مثل حضرت حبقوق که سال 72 پیکر مطهر ایشون کاملا سالم پیدا شد، کاملا سالم، 72 خودمون، و رفتن دوباره ایشون رو به خاک سپردن، یک دیواری فرو میریزه زیر اونجا، میبینن سردابیست، میرن میبینن اینو دفن نکردن، ایشون رو در این سرداب سالم گذاشتن. یکی از عزیزانی که خدمت شما عرض کنم، تایم عباس مهدوی هم هست، اصالتاً هم بچه اونجاست، اون سال اونجا بوده، ایشون برای من تعریف میکرد، به نقل ازشون میگفت من موی رگه های روی پیشونی اینو دیدم، من سالم بود، موی رگ های زیر پوستشون دیدم، صحنه بسیار عجیب بود. پیامبر الهی است. حضرت حبقوق موارد متعد میدونید که وعجل فرجهم رو میرسونن به کی؟ وعجل فرجهم آخر صلوات رو میرسونن به حضرت حبقوق. حضرت حبقوق 3 کتاب داره، در این کتاب ها به نقل عجیب غریب پرداخته، حتی حضرت آقا امام رضا که مناظری داره با یهودیان، به کتاب حبقوق که ما میگیم حیقوق یا حقوق، اما ابراهیم میگن حبقوق، به اون اشاره کرده و اون مناظره کننده یهودی کوتاه میاد، اما متاسفانه الان این کتابی که از حبقوق داریم بخشایش خورده، اما قسمتش کامله. عنایت داشته باشید، در ادامه همین حضرت دانیال ملک امام زمان رو هم خواب میبینه که این مانده، و آخرین پادشاهو که ذکر میکنه میگه او بر دنیا حاکم خواهد شد، نظیر او خواهد نخواهد آمد، و او میچسبونه به آخرالزمان، دیگه نیست نظیر او، به قیامت میرسه. این در کتاب حضرت دانیال مونده که من فرصت نکردم، ربطی نداشت، وارد نکردم، اما برای کسایی که نگاه مهدوی و پژوهشی دارن برید سرچ بفرمایید. پس دلیل اول به یه سوالی پیش میاد که اگه یهودی‌ها این سوالو در مورد ذوالقرنین پرسیدن، خدا که تو قرآن می‌خواست جواب بده، بعد چجوری جواب میداد؟ میگفت آره، ذوالقرنین بنده ما بود که بهش امر فرمودیم شما رو از اسارت، مهمترین گزاره که برای برای ابریها و یهودی‌ها مد نظر چیه؟ همین از اسارت رهایی دادنشونه. خب اما هیچی به این اشاره نکرده، مطلقا، اصلا و ابدا، اصلا به پادشاهیش هم اشاره نکرده. شما نگاه میکنید کجای قرآن میتونید برداشت بکنید که ذوالقرنین پادشاهه؟ اصلا و ابدا هیچ جای آیات قرآن. به سربازاشون هم اشاره نکرده. این خورده عجیبه. و این بطون مختلف قرآنه، یعنی یه جواب میده، سفره است، به اندازه طولانی بودن دست میوه بهت میده، خوراکی بهت میده. تویی که دنبال، تویی که اومدی بین ذوالقرنین، بارک الله، بیا برو بذارش کوروش، تموم شد، همین رو می‌خواستی، بیشتر می‌خوای بیا جلوتر تا بهت بگم چی، بیشتر می‌خوای بیا بعد، اگه سفره رو کلا می‌خوای تو بیا حالا میگم. دادگری و مهربانی کوروش با ملل تابع بوده، سنگ نوشته‌های نقش رستم و منشور معروف حقوق بشر کوروش که همه دیگه می‌دونید اونجا نوشته، ما همه رو آزاد گذاشتیم، اسرا رو برگردوندیم و غیره. عدم به قتل رساندن پادشاهان و پادشاهان کشورهای در حال جنگ، همچون کروزس که همین آخرین پادشاه لیدیه بود، همون کروزس شد مشاورش در جنگ به مشرق زمین که به جنگ اقوام بیابانگرد در سمت شرق ایران رفت، همین کروزس همراهش بود، اینا رو نمیکش، پادشاهان مخالف رو میارد مشاور میکرد، حتی پدر بزرگ خودش رو هم نکشت، پدر بزرگ خودش رو فرستاد فرمانده سپاه کرد، اصلا نمیکشت اینا، خیلی عجیب غریب بود. حالا من یه مقاله خوندم چند وقت پیش تو اینترنت، گفتن که کوروش پدر استعمار انگلیسی، انگلیس هم اینجوری نمیکنه، نمیکشه، زنده نگر میداره، بعد میگه از طریق اونا حکومت میکنه. یا واقعا یه خورده مسلمان انصاف، بکشه حرف میزنی، نکشه حرف میزنی، ما موندیم چی به چیه. و تو این فضا من بگم، من اخلاق خودم میگم، من نه قش میکنم تو بغل این پان ایرانیستا، نه مثل پان ترکا و پان عربا شروع میکنم فوش دادن این طرف. من قرآن رو نگاه میکنم، تاریخ رو نگاه میکنم، تاریخ معقوله، به اون نتیجه برسم میگم، اون چیزی که من رسیدم برای شما حجت نیستش، برید تحقیق کنید. آزاد گذاشتن اسرای بنی اسرائیل برای بازگشت به بیت المقدس، کل خود اینا میگن طلاها رو فرستاد به بیت المقدس، کدوم پادشاه از طلا بدش بیاد؟ همون بخت و نصر اینا رو آورد. بلشسر پسر نبونعید، خدمت شما عرض بکنم، نوه بخت و نصر که عهد عتیق اینقدر این بلشسر قوی بود، اینو مستقیم پسر بخت و نصر دونستن که اشتباهه. این آدم اون آرزوش عشقش این بود تو این جامعه طلا بخوره، تو این جامعه طلا شراب بخوره و این کارم میکرد تا آخر معجزه شد. دستی رو دید به یک باره که از زیر زمین بر اومد رو دیوار یه چیزی نوشت، بعد نتونست ترجمه کنه، به حالت خلسه رفت، بیهوش افتاد. بعد رفتن گفت بردارید بیارید، حضرت دانیال آوردن، هیچکی نمیتونستن ترجمه کنه، جادوگرا و جنگیرا و مورخاشون اومدن نتونستن کاری کنن. حضرت دانیال که اومد گفتش که میخواد بر بخوره یا نخوره، گفت من از پدرانم شنیدم که تو، از پدرش یعنی از نبونید، که تو آدم بزرگی هستی و روح خدایان در تو تمثل پیدا کرده. گفت نه، اینا که داره میگه مزخرفه، اما بحث تو میگه تو به زودی حکومت پایان خواهد یافت. حروفی رو به زبانی نوشته شده که هیچکی نمیتونست بخونه، او ترجمه کرد براش. بعد از اون میگن خود همین بلشستر هم ایمان آورد به خدا و فرمانی نوشت، گفتش که بنویسید که هیچ کس حق ندارد به خدای دانیال توهین بکند، که خدای او بسیار قدرتمند است. همچین ماجرای در مورد خود بخت و نصر هم آوردن که بخت و نصر 3 نفر زنده انداخت تو آتش، که بر مبنای معجزات الهی زنده ماندن از بنی اسرائیل دستور داد که خدای بنی اسرائیل رو ذکر بکنند. در مورد همین نبوئه هم اومده، خود بخت و نصر میگن اواخر عمرش به وجود خدا ایمان آورد، 7 سال دیوانه میشه، دیوانگی بر او عارض میشه که میرفته تو بیابونا قاطی گاوا میچریده، علف میخورده. میگه که غذایم علف بود و شبنم بیابان بر روی صورتم مینشست. بعد از 7 سال به آسمان نگاه میکنه و به خدا، به وجود خدا ایمان میاره و بر میگرده دوباره سلطنتش به وجود میاره. باز یک نوشته مینویسه که آقا این خدایی که خدای بنی اسرائیل من، حالا میتونه اینا تحریفایی باشه که بنی اسرائیل به وجود آوردن، میگه خدای ما این پادشاه رو دیده کل دنیا رو گرفتن، به خدای ما معتقد بودن. ممکنه از اینا برمیاد، نه که از اونا برمیاد، از هر قومی برمیاد این کارو بکنه، عادیه، منتها اونا استاد این کارن. پرداخت هزینه‌های لازم جهت برپایی معابد یهودیان و بازگرداندن غنیمت‌هایی که نبوکدنصر یا بخت‌النصر از بنی اسرائیل به بابل آورده بود. من بودم اینو چیکار می‌کردم؟ می‌گفتم برید همین طلاتون رو بگید بفروشید، خونتون رو بسازید، همین که می‌ذارم خونتون رو بسازید برو حال کن. دیگه پولش که دیگه نمی‌دادم. گفت نه، این طلا رو نگه دارید، همونجوری در جام چی بشه؟ استفاده بشه. ساخت برج و بارو برای اقوامی که مورد هجوم بودن. هرودوت مورخ یونانی میگه که کوروش فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند و هر سرباز دشمن که نیزه خود را خم کند او را نکشند، و لشکر کوروش فرمان او را اطاعت کردند، به طوری که توده ملت مصائب جنگ را احساس نکردند. گزنفون میگه که کوروش پادشاه عاقل مهربان بود و بزرگی شاهی با فضائل و بزرگی شاهی با فضائل حکما در او جمع بود، همتی فائق و وجودی غالب داشت، شعارش خدمت انسانیت و خوی او بذل عدالت بود و تواضع و سماحت در وجود او جای کبر و عجب را گرفته بود. اینا تاریخ نویسای یونانی هن، به این عنایت داشته باشید. یونانی که با ما جنگیده، یعنی اینا کسایی هن که اگر بتونن چیکار میکنن؟ تا جایی که بتونن ضربه میزنن. اما ببینید چند چه اشاراتی میکنه. مطابقت لشکرکشی کوروش با ذوالقرنین. لشکرکشی به غرب، اولین لشکرکشی کوروش به لیدی است، ناحیه غربی ترکیه کنونی بوده که منجر به فتح سارد و آسیای صغیر شده. به این ترتیب کوروش به دریای سیاه رسید. رسید به دریای سیاه، اون جزیره‌هایی که تو آب میدید وقتی خورشید داشت غروب میکرد، احساس که خورشید داره تو چی؟ تو دریا فرو میره. عینن همه جور در میاد. لشکرکشی به مرزهای شرقی. کوروش برای دفع حملات قبایل بیابانگرد به جانب مشرق رفت. گرفت با اونا جنگید، اونا یه حملاتی کردن اومد جنگید. شما در تصویر خدمت شما امپراتوری کوروش رو میبینید که بعد از در زمان داریوش چی میشه؟ اضافه میشه و مصر هم گرفته میشه و بیشتر پیش میرن. لشکرکشی به شمال و قفقاز برای جلوگیری از هجوم اقوام وحشی با درخواست مردمی که در اونجا بودن رفت اونجا در این منطقه. خدمت شما عرض که اینم با اون بحث چی؟ سد یأجوج و مأجوج جور در میاد. کوروش صاحب 2 شاخ ذوالقرنین. اشاره عهد عتیق به کوروش در کتاب دانیال نبی مبنی بر قوچی با 2 شاخ و یا 2 بال عقاب در جای دیگر در عهد عتیق و همچنین واژه قرنیم به زبان عبری در عهد عتیق در رویای دانیال نبی، همه اینها رو بذارید در کنار تندیسی که از کوروش در قرن 19 میلادی در استخر فارس در کنار رود مرغاب پیدا شد، که شما میبینید که 2 شاخ ترسیم شده براش با 2 بال عقاب. دیگه بعد از این جریان دیگه کسی نتونست حرفی بزنه، خیلی دیگه سند واضح شده بود. در مورد اینم بحث خواهیم کرد، حالا اونایی که میگن نیست حرف اونا رو میاریم، اینجا گازو گرفتیم اونجا داریم میریم. ساخت سد قبایل سید. هرودوت میگه جلد 1 صفحه 104 تاریخ هرودوت، قبایل سید از بند قفقاز آمده با آبادی های دامنه رو به غارت میگرفتن، اشاره کرده و کوروش رفت اونا رو چیکار کرد؟ جلوشون رو بست. وجود تنگهی در قفقاز و پیدا شدن آثار سد و آهن در اونجا، تنگه در کوههای قفقاز وجود داره، همون جایی که رشته کوههای میان دریای خزر و دریای سیاه مانند یه دیوار طبیعی کشیده شده و جنوب و شمال رو قطع کرده، فقط یه تنگه بیشتر اونجا وجود نداره که امروز به تنگه داریال معروفه. داریال رو برخی به زبان ترکی داریول گرفتند. دار یعنی به زبان ترکی تنگ، یول هم که یول دیگه، یولداش، همراه، دوست. داریول یعنی راه تنگ که شده داریال، که اون تنگه بوده. بعد چی بوده؟ تنگه بوده که می‌خواست از اونجا عبور بکنه، که به زبان ترکی به معنی تنگه است. و این صد را به زبان به لغت محلی دمرگاپه میگویند. دمرگاپو یا ترکی خودمون بگیم دمرگاپه. آهنگ لحن اینه دیگه. به معنی چی؟ درب آهنین. و اون چه اون صدی هم که ذوالقرنین ساخت از چه جنسی بود؟ آهن بود دیگه. باز خیلی جور در میاد. معروف است و در نزدیک تفلیس و ماورای قفقاز قرار دارد. همکنون نیز بقایای دیوار آهنی در این نواحی هست و مسلماً باید همان سد کوروش باشد که ابوالکلام آزاد صفحه 279 اشاره میکنه. نام دریال دگر برخی گفتن دگرگون شده همون نام فارسی این محله، یعنی در آلان، دریالان شده بعد شده دریال، که معنی اون دروازه آلان هاست. آلان ها یک قوم ایرانی تبار بودن که تو منطقه زندگی میکردن، در بخشای از قفقاز و شمال کاوکاز یا کاوکاز یا قفقاز زندگی میکردن. این عکسی از اون منطقه که البته عنایت داشته باشید، بعد هم هر کی اومد چیزایی به اون چیکار کرد؟ اضافه کرد. واقعا منطقه استراتژیکی بود، همون چیزی که مثل کانال سوئز که ما هخامنشو هم حفرش کردیم، بعد ما هنوز که هنوز کانال سوئز ارزش نداره، جنگ سرش از نقاط استراتژیک دنیاست. الان بحث همینه. در ادوار مختلف تاریخ هم ساختن، به عنوان مثال قباده یکم شاه ایران در آلبانیای قفقاز چندین شهر ساخت و سدی آجری نیز میان شیروان و دروازه آلانها در آلان برپا کرد. پسر او خسرو انوشیروان هر دو شهر راهبردی منطقه یعنی دربند و دژ در آلان را بنا کرد تا امنیت راهی منطقه را حفظ کنه. این شهر دربند در جنوب روسیه هنوز مونده به اسم دربند، با نام فارسی و ایرانی چی؟ دربند هنوز هم هست. تو اینترنت ببینید دربند، عکسای شهر رو ببینید. و این دیوارا کاخایی که در پایین در عکس می‌بینید مثل برج و باروی عجیبی است. عزیزان، خسرو انوشیروان طول این دیوار رو به 40 کیلومتر رسوند. با ارتفاع 20 متر یک دیوار چینی ساخته اونجا واسه خودش. استحکامات دربند که طول آن 40 کیلومتر و از کوهستان تا کرانه دریای خزر امتداد داشت و خط دفاعی بسیار مستحکمی در برابر سواران مهاجم به شمار می آمد. این دیوار که از تخت سنگ‌های بسیار بزرگ ساخته شده بود 18 تا 20 متر ارتفاع داشت. 30 برج بر فراز این دیوار قرار گرفته بود. دیوار 3 دروازه آهنی داشت که یک دروازه آن به دریا گشوده می‌شد، به دریا گشوده می‌شد. این ماجرا را حتی مرحوم فردوسی هم در شعرش آورده. ز دریا به راه الانان کشید، در آلان، آلانان یعنی اهل آلان ها. یکی مرز ویران و بیکار دید، به آزادگان گفت ننگست این، که ویران بود بوم ایران زمین. اشاره شده در شعر فردوسی هم مونده، در تاریخ نقلی ما بهش اشاره شده. خدمت شما عرض بکنم درباره یعجوج و ماجوج، اشاره قرآن شما میگن رفت جلوی راه یعجوج و ماجوج گرفت دیگه. اینو باید درست بحث بشه. بحث یعجوج و ماجوج جدی است، خواهش میکنم دقت بفرمایید. اشاره قرآن به طغیان و فاسد بودن ایشون، گفتن ای ذوالقرنین یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، لقب فساد رو بر اینها داد، یعنی پدر سوخته‌ای بودن از خودشون. کهف 94 عهد قدیم، کتاب حزقیال نبی 38 تا 39، که در اینجا اشاره شده که چی؟ در عهد عتیق عرض کردم از یونانی گرفته شد، از عبری رفت به عربی، اون اشاره کرده. در عهد جدید در مکاشفات یوحنا باب 20 آیه 8 میگه تا بیرون رود و امتهایی را که در چهار زاویه جهانند یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. رویای یوحنا معروف به آپوکالیپس، یعنی چی؟ آخرالزمان. این رؤیای مکاشفات داره در مورد آخر زمان. میگه در آخر زمان دجال یا شیطان دوباره میره سراغ یعجوج و ماجوج که جمعیتشون خیلی زیاد شده، مثل عددی اینا رو ازشون بهره میبره، استفاده میکنه برای برنامه کاری خودش و از اینا بهره میبره. خیلی عجیبه، حالا میرسیم بهش. قاموس کتاب مقدر مثل جیمز هاکس میگه که قصد از جوج و ماجوج قبایل وحشیه سکیتیان است، سکاها میگه حمله میکنه از اون طرف، که از طرف شمال با قوت و هیبت عظیم سواره و پیاده مسلح و مکمل میآمدند. در مورد ریشه شناسی و ترمینولوژیش هم میگن گوگ و ماگوگ، همون منگوگ یا منچوگ، دو قوم در شمال شرقی دریای مازندران امیر اقوام مغول ها بودن. در این بارد ما موارد دیگه هم داریم، مثلا فیلم بخوام برای شما مثال بزنم، همین جومونگ خودمون، همین جناب جومونگ رفیق داره یاگوگ و ماگوگ، به جای یاگوگ و ماگوگ به جای گجه بذاره میشه یعجوج و ماجوج، اما فیلم که سند نمیتونه باشه. اینا حمله کردن، حتی مناطقی رو هم اسم گذاشتن. گوگ به معنی آسمانی است. همین الان در اردبیل ما روستایی وجود داره به اسم گوگ تپه، تپه آسمانی، که در اثر حمله مغول‌ها این نام اونجا گذاشته شده. یه نکته داخل پرانتز بگم، به زودی انشالله پنبه اینام چوب خواهیم زد اساسی. بحثی عجیب غریب را انداختن، کلن دارن میگیرن، متاسفانه تو فضای سایبری دارن دامن میزنن بهش که آقا اینا خدمت شما عرض بکنم هخامنشیان اومدن ترکا رو قتل عام کردن، نه ما ترکا امپراتوری داشتیم. باز این وقت پان ایرانیستا متاسفانه میان میگن آقا شما برید از ایران بیرون، این زمین مال ماست، شما کی هستید که باشید بخواد بیاد اینجا، از این حرفای مزخرفات. به همون مقدار که از پان ترکا بیزارم، از پان ایرانیستا و پان فارس ها هم بیزارم، هر دوشون جفتی نادان هستن که آمدن ضربه بزنن به تشیع، درش ذره شک ندارم، آمدن کمر تشیع و ایران رو بشکنن، دارن کار میکنن برای تجزیه ایران، منتها نوکر و عمله بی جیر مواجبن. کاش این خاک بر سران، ببین چه کینه دارم ازشون، کاش این خاک بر سران پول میگرفتن لاغر من دلم نمیسوخت. نوکر بی جیر مواجبن. این یه جوک و سند قرار میده که واسه ما ترکا اینو گفته، باز این یکی برمیداره که شما به ما اینو گفتید. کار به جای برسه که به یک قومیت های توهین بشه. هر آن کس که هر قومیت رو توهین به قومیتی میکنه، پدرش تشریف داره. فهمیدید؟ همون لحنی که میگه پدر خودشه. در شک نه، خانواده خودش و خودشن. هفت جد آوازش. آقا مردم با این چیزا فکر نمیکنن. جا که ترکی میاد میفرستن، لوری میاد میفرستن، اسمانی میاد میفرستن، کاشونی میاد میفرستن، مشهدی میاد میفرستن، هر چی بگی میاد میفرستن. سن تو آل. ذره شعور و فهم که بفهم به کجا داره ضربه میزنه. اینا با ترک جماعت مشکل ندارن که مثلا لورا مگه فارسی هستن؟ پس چرا الان یه سال جوکا شیفت داره لوری وگرنه نمیفرستن؟ والا به خدا ترک برای خود من جوکا ترکی میفرسته، لور برای من جوکا لوری میفرسته. به خدا اصلا مردم اینجوری فکر نمیکنن، اما عده بیمار دارن روی اینا بحث میکنن. و وقتی هم اینا به شما بگم بحث امنیتی شد، به شما بگم مطلقا انتظار برخورد فرهنگی نداشته باشید. مطلقا تمام نگاه امنیتی نگاه فرهنگی جداست متاسفانه. اون نمیاد بگه که آقا بیا حالا مثلا فلان، چرا یه بخشی مثلا نگاه امنیتی ایجاد میکنه بگه مثلا چه میدونم فلان سریال هم ساخته بشه، خب اما دیگه چیز نسبت به مسئله یه کوچکتر حرفی بیاد دیگه چی شد؟ چون حساس شده نسبت به اون مسئله، شرطی شده، سری میگین احتمالاً با اونا در ارتباط فلان جه. اون موقع جدی جلوی مسئله میستن، والله بالله میستن. بحثی رو انداختن سرم درشه ارومیه، ببین چی شد. ارومیه پاره تن ایرانه، مگه میشه دریاچه در ارومیه خوش بشه و ما نسبت به اون بی تفاوت باشیم؟ مطلقا. اما بس منطقی عقلانی باید پیش بره. آی نمیدونم فلان مثلا اون یکی مقاله میخونه بوده فارسا میخوان آذربایجان رو ببرن، دریوری و مزخرفات چیه واسه خودتون میگین؟ به والله قسم اگر به خاطر این تفکرات و این فعالیت ها خونی از دماغ کسی چکیده بشه و کسی کشته بشه، در خون او شریکید، قتل نفس انجام دادید. پول شیشه بانکای که شکسته میشه چی میخواد بده؟ اون دنیا همین رو با حساب خواهند کرد. اون دنیا به فارس بودن و ترک بودن و عرب بودن یک قرون نمیاد. نگاهت میکنه، قلب تو وزن میکنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همین یعجوج و ماجوج رو میبینی؟ همینا که خدا مفسد گفته در قرآن بینو، من که نگفتم، خدا گفته. همینا ایمان بیارن از برادرم برای من نزدیکن، خدا گواهه. همین که آیات الهی رو من شاهد میگیرم. برای من چه بحثیست رو انداختن؟ از شما خواهش میکنم عزیزان، اگر میخواید کاری بکنید که در راستای کار امام زمان باشه، در مقابل این ایده ها بایستید. نه جوکی بفرستید نمیمیرید، جوک نفرستید هیچی تو نمیشه. ما نمیفرستیم نمردیم به خود اینها سالم، هیچی تو نمیشه. و بایستید در مقابل اینجور افراد و دست بذارید شدید رو وحدت ملی. متاسفانه دست گذاشتن روی آذربایجان و خوزستان، دقیقاً استانهای شیعه نشین ما، خیلی درد داره. خوزستان ما، اعراب خوزستان تنها عربهای تمام شیعه دنیا. اینجا نمیتونسته کار بکنه، اومده چه کرده؟ بس خودش روی نژاد داره. چهار تا نفهم، چهار تا توهین میکنن این عربها اومدن. تو غلط کردی، چی بودی قبل عربا مگه تو؟ اینوری هم کامل نمیکوبم، نه تاریخ داشتیم، تمدن داشتیم، افتخار میکنیم به تمدنمون، افتخار میکنیم که این تمدن رو در اختیار اسلام قرار دادیم و اسلام هم کمک های بسیاری به ما کرد، کمک های عجیب غریب به ما کرد. ابو علی سینا ها، بوزجانی ها، قیاس الدین جمشید کاشانی ها، ابو ریحان ها، رازی ها از کجا اومدن بیرون آقا؟ افتخار میکنیم به اون تمدن بزرگم؟ بله، وحشی نبودیم. بله، خدمت شما عرض میکنم یکتا پرست بودن مردمان این قوم. افتخار میکنیم که مسیر یکتا پرستی رو گرفتیم. افتخار میکنیم در کشوری زندگی میکنیم که اهل سنت هر 6 تا کتابشون و شیعیان هر 4 تا کتابشون، صحاح سته و کتب عربه نویسنده هر 10 تا ایرانی هست. بابای مصری اونجا داده بیداد میکنه، تو چی میگی؟ کتابتو ما نوشتیم. چیزی اون وهابی تو حجاز من نمیدونم چی میگیم به خدا. بابا به همون مسند احمد که تو اشاره میکنی، به اون نمیدونم صحیح بخاری اشاره میکنی، مال ماه. همین مردم امروز شیعن غالبشون. سنی هم داریم، برادران ما کنار ما، سنی ها که واسه ابو عبدالله مراسم عزاداری برگزار میکنن، هی اومدن دارن ور میرن. والله بالله کار انگلیسه. مناطقی هم که مهمتر باشه بیشتر کار میکنن. خوزستان نفت داره، جدی وارد شدن. یه سری مزخرفات دسفولیا تحویل شوشتریا میدن، شوشتریا تحویل دسفولیا میدن. دسفولیا در آن واحد این جبهه رو که داره، جبهه اندیمشک هم داره. اینها شایع نیست تو ایران ها. اما کار ما میدونید چیه؟ کار یه پزشک اینه که یه درد رو در نطفه شناسایی کنه، خفه کنه. میبره میگه چشم درد میکنه، میگه سرطان داری. ما میترسیم از 10 سال بعدش هیچ اتفاقی نخواهد. همین تجزیه طلبی اول انقلابم بود. خیلی جدیتر و شدیدتر. منتها اجازه نخواهیم داد. اینا میخوان ما رو درگیر خودمون کنن. تو بحث بیداری اسلامی توی منطقه عزیزان، شما میبینید حرفه‌ای هم به خدا قسم. حرفه‌ای ما رو هفت خطیه. تا به محض اینکه دیدن درگیر وال استریت شدن، مبادا ایران از اون بحث حواس پرتی امریکا سوء استفاده کنه و بحث تفکر خودش رو شروع کنه، سری دو تا پرونده برای سوق درگیر اینا باش. سفیر عربستان ترول کردی و بمب اتم می‌خواستی درست کنی. فعلا درگیر اینا باش، من کارم اینو درست کنم، بعدم با هم صحبت می‌کنیم. چه خائنانی که به این مسئله دامن نزدن اونوریا. جنگ در بگیره، می‌خوام ببینم اون بی‌پدر که پشت شبکه ماهواره نشسته میاد اینو بیاد اینجا. کجا می‌خوام برن؟ بازم همین مسلموناش باید برن به جنگ. مگه نبود قبل جنگ آل ناسیونالیسم مملکت گرفته بود؟ اوایل انقلاب گروه های ناسیونالیست بودن که آیا فلان میکنیم به همان میکنیم اینجوری شد. جنگ زد نمید تو کدوم سراخموش چجوری پیدا کردنی بی پدر را؟ کیا رفتن جنگیدن؟ همینه که زیارت عاشورا میخوندن، همینه که پرپر شدن جلو گوله وایستادن با تن. اجازه ندید به خدا مسئولی من و شما. من و شما در مقابل تفکر جدی بیستید، به همه هم بگید، به همه هم بگید. اونم که در این فیلم آمده بکنن تیکر کات کنن پخش کنن. ناراحت میکنه آدمو. مخالفین ذوالقرنین بودن جناب آقای کوروش، یک، او یکتا پرست نبوده و این خلاف آیات قرآن است. قرآن میگه یکتا پرست بوده. کجا فلان میگه یکتا پرست نبوده؟ عزیزم روی منشورش نوشته دور تا دور این استفانه سفالین موسوم به ستون حقوق بشر کوروش به زبان میخی بابلی سخنان و فرمانهای شاه ایران نقش بسته است. بر این استفانه شرح فتح بابل توسط کوروش دوم، یعنی کوروش کبیر، گفتیم کوروش دوم میشد دیگه، و اسارت نبونعید آخرین پادشاه شاه بابل در سال 539 پیش از میلاد مسیح نگاشته شده است. شاه هخامنشی پیروزی خود را به مردوک کهن‌ترین خدای بابل نسبت داده است. گفته او کمکم کرد من تونستم اینجا رو بگیرم. به مرداک، همین رابط مردک اسمه داره رو، مردوک مردوخ. چجوری یک تا پرسته بیده جنابای کروش کوانترین در این منشور رو از بازگرداندن پیکر خدایانی که نبونعید شاه بابل از معابد مختلف جمع و به بابل آورده بود خبر میدهد. او به بازسازی معابد ویران شده پرداخت، ویران شده پرداخت و اسرایی را که شاهان بابل نگه می‌داشتن آزاد کرد. اومد مسامحه گر بود، اینجوری از این منشور حقوق بشر این متوجه میشه، مسامحه گر بود. اومد گفت اوپن آقا، هر کار دلش می‌خواد شیطان می‌پرسته بپرست تو فلان، با هیچ کی کار نداری. مخالفان این نظریه میگن بابا این اینو کی پیدا کرده؟ اسمش چی بود؟ یه دورگه انگلیسی آشوری بود اگه اشتباه نکنم. اسم اصلا ایرانی داره. اصلا چی رسام؟ هرمز سام یا هرمز رسام یا همچین چیزی. آره. خدمت شما عرض کنم میگن پیداش کردن. بعد خودشونم ترجمه کردن. مخالفش میگن بابا از کجا منو این مزخرفات ننوشته باشن؟ اینا با پیغمبر جماعت و با در مقابل موحد بودن جدی نیستن. شما میبینید مثلا من و تو اومدی مستند درست کرده میگه حضرت موسی که داشت رد میکرد از رود نیل، این جزرومت بوده. حضرت موسی آمار جزرومت داشت، شبش که پاشید بریم بودید که الان این آب بیاد بالا تمومه. بعد خیلی هم جالبه، اومدن که رد شدن، بعد میدونه دیگه جزر اومد آرام آرام دیگه، یهویی نیست که 6 متر بره یه 6 متر بیاد. بعد اون فرعونم آره همینجوری آروم آروم میلیمتر میلیمتر آب اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، بعد غرق شدن. بعد جالبه در روایات و قرآن در خود عهدعتیق میگه 12 تا راه آب بوده، 12 جور جزرومت درست کرد. برای چی؟ اون پیغمبر خودش رحم نمیکنه جایی که بحث توحید در میون باشه، میاد میزنه مخالفین میگن آره اینو کی آورده؟ خود اونا آوردن. دوبارم بیشتر نیاوردنش ایران، یه بار در جریان جنگ جشن 2500 ساله آوردن، یه وقت چند وقت پیش آوردن اینجا. گفت بیاید عزیزان بیاید نگاه کنید کوروش و فلان اینا. بودید اینا هم رفتن نگاش کردن، دست زدن، دست کشیدن، چفیه انداختن گردن کوروش. ای بابا. او بله در حدیث آمده است که اون نه پیامبر بوده نه پادشاه، لا نبی ولا ملک، اما کوروش پادشاهه. دلیل دیگه مخالفین میگن نه خیر شما اشتباه خوندید، ملک و ملک رو از هم تشخیص ندادید. میگه نه پیامبر بود و نه فرشته، نگفته پادشاه نبود. مستحضر هستی؟ این جواب این وریاس باز. سخوان گفتن خدا با ذوالقرنین است که درباره کوروش بعید است. مخالفین میگن در مورد کوروش بعیده، خدا چجوری با اون صحبت میکرده؟ خب این من خودم این دلیل رو چند تا چیز نمیدونم. و اینا الهام کردن رو بارها خداوند متعال همون جوری که با آسیه صحبت کرد، همون جوری که با مادر حضرت موسی صحبت کرد. و برخی حتی گفتن در کنار کوروش یک پیامبری بوده که اون مسائل رو میگفته، بهشون میگفته، چه بسا گیر کرده باشن پیامبر رو تراشیده باشن، ساخته باشنش اصلا. اما از آنجا که مثلا دانیال نبی همزمان با کوروش بوده، هیچ بعید نبوده که دانیال نبی مثلا مشاوره میداده که این کارو بکن اون کارو کن فلان به همان اینجور چیزا. به هر حال چرا اگر کوروش چنین تکنولوژی داشت نظیر صدر رو در جای دیگر نساخت؟ تکنولوژی صدسازی داره، چرا نمیاد تو استان فارس بسازه، تو لرستان بسازه، چه میدونم توی کردستان بسازه، تو ایلام بسازه، تو خراسان بسازه؟ ساعتی همونجا ساخت. برمی‌دارن میگن بابا این صد صد آبی نبود، صد چی بود؟ دفاعی بود، یعنی کسی ندیدن. اینا با جواب این وریا بحثی به هر حال. کوروش اهل خراج گرفتن بود ولی ذوالقرنین چنین نکرد. کوروش اهل پول میگرفت، پادشاه بود، خراج مناطق جمع میشد میرسید دستش، اما پول نگرفت. مفتی گفت فی سبیل الله انبات رو بگیارم. این در جوابش میگن بابا همه جا که اینجوری نکرد، برای اون بدبخت بیچاره ها به اونجا که رسید این زد و اینجوری ساخت. بعد نکته دیگه اینه که بحث اینه که خود قرآن میگه که بحث سد ذوالقرنین تا کی باقیه؟ تا روز قیامت. اما سد کوروش رو یالا الان به من نشون بده کجاست. هرچند عرض کردم تکه های آهن تو همون منطقه چی شده؟ پیدا شده. حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون، تا وقتی که سد یعجوج و معجوج گشوده شود و از هر تپه بلندی سر رو زیر گردن. میگه تا اون موقع. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. خب میگه چون وعده پروردگارم بیاید آن را هموار سازد و وعده پروردگارم درست است. و در ادامهش میگه یعجوج و مجوج گشوده میشن و انگار داره به چی اشاره میکنه؟ به قیامت. میگن که بابا پس تا روز قیامت باید باشه. بحثی که این طرفی ها مطرح کردن این عزیزان که خیر بازم قاطی بحث ما اینه، این فتحت به یعجوج و مجوج به صد بر نمیگرده، به خود بودن یا نبودن صد. اینو میگیم آقا مگه همین یعجوج مجوج مگه مغولا نبودن که تو قرن 7 حمله کردن پدر خودمون یه بار دیگه درآوردن که تا آلمان رفتن جنگیدن، تا آلمان. البته ذوالقرنین اینو به شما بگم اروپایی‌ها فیلمش هم ساختن شما نمیدید کیه، خیلی حرفه‌ای کار کردن. آمریکایی‌ها ساختن خیلی قشنگ. حالا وقت کنم میگه خدمت شما عرض بکنم که این بحث مغول‌ها بارها حمله کردن فقط اون طرف نه. این میگه که اینجا بحث در مورد سد نه یعجوج و مجوج. گفت این سده میمونه، من ضمانت نمیکنم که پس بره از اونور دور بزنه حمله بکنه بیاد یا نیاد. بحثی که باز مخالفین بحث میگن همینه، این مطلب میشه. در جواب سوره انبیا که اینم عرض کردم. نکته دیگه این کلاه هارپوکراتسه که بر سر توت انخ آمونه. شما میبینید که این کلاه شبیه هم کلاهی که بر سر کی بوده؟ کوروش بوده. میگن اون ذوالقرنینی که از کلا گرفتید اینم سند تاریخی که مال کجاست؟ این کلا مال مصر. این وریام میگن خب مال مصر باشه، از هم چیز یاد گرفتن؟ مگه دایره بازار و ایرانی ها از مصر یاد نگرفتن؟ خب کلا خوشش اومد استفاده کرد. و این چهره با ریشی که داره پایین ایرانیه، چهره مشخص ایرانی و فلان اینجور چیزا. بحثی که این طرف مطرح میکنه اما در هر حال این کلا امو نمیزنه، نگاه کنید همین کلا عینه شما میشه بسیار شبیه به اون با سه شاخه بالا سر، این دو شاخ نه سه شاخه رویش اون گذاشته شده، اون چیه من نمیدونم، اونجا هم مطرح شده. اما ویژگی های ذوالقرنین تو قرآن که من توی خوندن این صحبت کردم، برسیم سر بحث خودمون، نیم ساعت بیشتر وقت نداریم، ای کاش اونا رو سریع‌تر میگفتم، این اصل بحث هم میذاشتم برای اینجا، اما چاره نبود، اونا هم به خدا خیلی گذاشتم، خیلی جا فاکتور گرفتم. وجود مقدس و شخص مؤمنه عیناً در قرآن اومده، وی در قرآن به ادعیه ما هم ردیف با انبیا ازش اسپرده شده. در دعای ام داوود میخوانیم اللهم صل علی هابیل و شیس و ادریس و نوح و هود و صالح و ابراهیم و اسماعیل و اسم میبره و الخضر و ذوالقرنین و یونس و الیاس. نکته عجیب اینه که در تمام روایات ما و دعاهای ما اهل بیت به طرز زیرکانه از نام بردن به شکل ذوالقرنین پرهیز کردن. این آیه قرآن، آیه قرآن سه بار که اسمش آورده یا ذوالقرنین یا ذوالقرنین، ذوالقرنین نیست. در روایت هم همینجوری استفاده شده که میدونید این بستگی داره دیگه، ابا ابی ابو که مجرور منصوب و مرفوع باشه، یعنی جوری کلمه رو در جمله استفاده کرده که از همین شکل و شیوه استفاده بکنه. این نکته عجیبه، چی میشه اگه میگفت ذوالقرنین؟ نمیدونه، ابجد کلمه قطعا به هم خواهد خورد. به جای واو یه بذارید، به جای یا واو بذارید یا ا بذارید، اینا عوض میشه. قرآن ماجراها داره، ما چه میدونیم چی به چی. در دعای مشلول از حضرت علی علیه السلام خطاب به حضرت حق میفرماید یا من نصر ذوالقرنین علی الملوک الجبابره، ای کسی که ذوالقرنین رو در مقابل پادشاهان ستمگر یاری کردی یا یاری میکنی. نکته دیگر در مورد فعل ماضی این رو خدمت شما عرض بکنم، برعکس در قرآن مواردی رو که میخواسته آینده رو خیلی حتمی نشان بده از چه استفاده کرده؟ فعل ماضی. به عنوان مثال در مورد چه واقعی؟ قیامت. آیات مربوط به قیامت رو شما اینقدر داشته باشید، عموما فعل چیه؟ ماضی استفاده میشه، یعنی تموم شد، میگه آقا حل تمومه. ما خودمون میگه برای که قطعی بخوایم به نفع قول بدیم، میگه تموم شد آقا، خیال تخت باشه تمام. همین بحثه، بحث ماضی استفاده کرده. ذوالقرنین قدرت پیشگویی داره، میگه این صد تا روز قیامت میمونه. خیلی عجیبه، به هیچ وجه به لشکر او اشاره نشده، خداوند به او اختیارات تام درباره مردم داده، به هیچ کی همچین اختیاراتی نداده تو قرآن، به احد الناس همچین اختیاراتی نداده. به سلیمان دیگه چی گفت؟ گفتش که این جنا در اختیار تو، اما جل جن جک و جنور بهش داد، آدمیزاد دستش نداد، حق نداره خودش اجتهاد خودش. ببینید حضرت یونس بر مبنای اجتهاد خودش یه کاری کرد، فرستادش تو شکم ماهی. گفت چی فکر کردی؟ اینا بنده های منن، فرستادش تو شکم ماهی. اما به ذوالقرنین میگه دست خودت، و اما یعذب، اگه دوست داری عذابشون کن، اگرم دوست داری نجاتشون بده، کنترل دست خودت همه چی. عجب موجودی ذوالقرنین. خدا با اون سخن گفته قلنا یا ذوالقرنین. ذوالقرنین به مال دنیا بی اعتناست، بهش پول میدم که پول میخوام چیکار؟ اون رحمت رب به من بسه، اون تمکن مالی که خدا به من داده مرا بسه، پول میخوام چیکار؟ ذوالقرنین زمین رو در تمکن داره. من نکته جالبی که در مورد پول نمیخواد، فقط میگه خودتون بیاید. آتونی به زبر الحدید، هم میگه که گوش کنید، هم بیاورید معنی میشه، هم آتونی چی میشه؟ بیایید هم معنی میشه. میگه خودتونم بیاد، من خودتونو میخوام، خودتون بیاد، پولمون لازم نیست، صد در درستش میکنیم انشالله. عجب ذوالقرنین زمین رو در تملک داره. انا مکننا له فی الارض، ل در اینجا در زبان عرب یعنی بحث انتفاع میرسونه، یعنی کل زمین که دستشه تازه چیه؟ میتونه ازش بهره وری داشته باشه، نه اینکه الان مثلا به من بگن آقا اسرائیل مال تو، خب چیکار میخوان بکنم الان؟ من اونجوری راه نمیدن، نمیتونم برم، به چه درد من میخوره؟ نه میگه میتونه اینجا همچه پاشی بری اونجا مثلا چا آب بزنی. یه چیز دیگه میخواستیم بگیم، چا آب شد. از این حیث از حضرت یوسف نیز مقام بالاتر دارد. چرا؟ چون خداوند میگه که بدین سان یوسف را در آن سرزمین تمکن دادیم. ببینید مکنت مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اشاره میکنه تصرف در زمینه، اشاره میکنه که میتونه بهره‌وری داشته باشه، دست خودشه. به حضرت یوسف گفت تو این سرزمین، این ارضی که توش هستی، هر جاش میخوای بری برو. اما به ذوالقرنین میگه کجا؟ کل دنیا. خدا اسباب هر چیز رو در اختیار او قرار داده. و اعطیناهم من کل شیء سببا فاتبع سببا، یکی یکی چیز استفاده کرد. اسباب همه چیز در دستشه. فلز اگه اینو خوب دقت بکنه اصلا نیازی نیست که ذوالقرنین مترجم داشته باشه، چون زبان هم خودش یک سببه. من کل شیء سبب، و همه زبان هم تازه میدونسته. خیلی موجودی عجیب غریبی است ذوالقرنین که قرآن اشاره میکنه. اعمالش در راستای عدالت الهی است. گفت هر کس ستم کند زود باشد که عذابش کنیم و پس از آن سوی پروردگارش بروند و سخت عذابش کند. بعد افعالی که استفاده میکنه جمع عذابشان کنیم، شخصیت عجیب غریبی بهش میده. ضمیرش تو این آیه جمع کلمه امر رو هم خیلی عجیب غریبه. من امرنا، این کلمه امر از کلید واژه های تشیع ها، عنایت داشته باشید، کلمه امر از کلید واژه های تشیع و اول الامر منکم. یا میگه که ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. به امر ما، ما فعل خیر رو بهشون داده بودیم. این امام ها هر کار دلشون میخواست میکردن، نه اینکه افعل الخیرات، این کار رو بکن اون کار رو بکن. کلن کارشون خیر بود، میشست خیر بود، پاشد خیر بود. قرآن آمده. مورد بعدی، دانش و تکنولوژی سدسازی رو که میدونسته، دانشمند بوده، ضمانت اجرایی هم داشته. یعنی چی؟ یعنی اون دانش خودش رو چیکار کرد؟ اجرایی کرد. قبل از اون چیز عجیب غریبه، چیکای آهن بیاری، مس بریزی حالا بحث اینه که بعضی مطرح میکنن تو بحث شیمی بود یه زمانی تو دبیرستان درس میدادن که این بحث کاتود و آنود شدن، یکی محافظ فدایی، فلز فدایی که فدا میکنه خودش رو برای فلز دیگری. این بحث مثلا مس و آهن همچی چیزی بوده. به زبان‌های ایشان آشنایی داشته است، چون میگه اونا هیچ زبونی که نمیفهمیدن اما با ذوالقرنین صحبت کردن، پس میتونستن. وسیله مسافرت به نقاط دور در اختیارش بوده. اول به مغرب شمس میره و بعد به مطلع شمس میره. این عجب اولین باره. به محل غروب میره بعد طلوع، در قرآن سابقه نداره. در ماجرای ذوالقرنین خورشید محوریت دارد، بر مبنای خورشیده که اصلا داستان سنجیده میشه. در سفر اول اصل ماجرا در مورد چیه؟ خورشیده. به مغرب شمس مردم اصلا دو قرن در موردش صحبت نمی‌کنن. یکی رسید به قومی به مغرب شمس، باز اومد به مطلع شمس. ها اینجا باز یک کلمه صحبت میکنه، میگه مردمی رفت که فلان، اما مهم چیه؟ محل طلوع خورشیده. محل طلوع خورشید یعنی کجا؟ هر تمام میلیمتر میلیمتر کره زمین محل طلوع خورشیده. ماجرا عجیب‌تر میشه. تمام کارهایش هماهنگ با خداوند بوده. کذالک و قد احطنا بما لدیه خبرا. ما به هر کاری که میگه خبر داشتیم، هماهنگ هماهنگ بود. فکر نکنید بی خود بس خوشید. الان مثلا نگاه کنید ببینید خدا به کار ما هم خبر داره، اما ما چی کار میکنیم خدا چی میخواد، ما چه میکنیم چه گناهانی که نمیکنیم اما خدا چه چیزهایی که میخواد. اینجا ماجرا شما چی میبینید؟ پیچیده تر میبینید. نکاتی چند درباره ذوالقرنین. صد ذوالقرنین مردم رو در جای غیر از محل دو صد و آنچه بین آن دو است معرفی کرده. من دونه ما بین دو تا صد نبوده، برخلاف تمام ترجمه های قرآن. تمام، ببین 100% گفتم من ندیدم. من دونه ما ذوالقرنین ردم رو در بین الصدفین ساخت، نه در بین الصدین. هی داریم عمیق‌تر میشیم و دست دراز میکنیم چون سفره. یسالونه که انه ذوالقرنین، از خود قرآن بخواه، سائل باش، بپرس. سعتلو بهت میگم، حالا که میخوای به اندازه خواستت بهت میدم. صد اگر بحث فرهنگ باشه، همون که خدمت شما عرض کنم ابوالکلام آزاد گفته، میگه به مرحله رسید که دو به جای رسید که دو تا تعارض فرهنگی وجود داشت، یا اگه زبان باشه دو نوع زبان مختلف بود. میگه پایین عموما زبانها عربی بود و خدمت شما عرض کنم هندو اروپایی بود، مردمی که به زبان پایین صحبت میکردن لاتین صحبت میکردن، فلان ارمنی صحبت میکردن، اون منطقه بالا زبان اونها زبان دیگری بوده. اینو بین الصدین یعنی تعارض فرهنگی. اگه تعارض دینی با دو تا دین متضاد باشن که نهایتا قرار گیرن. در آیه ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، چون از یومئذ استفاده کرده یعنی در اون روز ردم خراب میشه. تا قبل قیامت یعنی تا خود روز قیامت ردمه چیه؟ سالمه. نکته دیگه، اونا صد خواستن ذوالقرنین براشون چی زد؟ ردم زد. ردمی که تا روز قیامت میمونه. یومئذ میگه در همین روز که اینا میریزن خراب میشه. اذا دکت الارض دکن دکا، قرآن میگه. پس این دکا که اشاره میکنه در آیه ذوالقرنین، در جای دیگه قرآن میگه در روزی که زمین متلاشی میشد، و این متلاشی شدن یک باره س، اون ردمه بر اثر فرسایش از بین نمیره، س اون ردمه یک باره خراب بشه. مورد بعدی، هیچ کس هم توان تسلط و نفوذ در اون رو نداره. یا ظهورو به معنی تسلطه، نه اینکه ازش رد میشه. در دو جای دیگه قرآن میگه و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، اگر بر شما اینا تسلط پیدا کنن فامیلی و خویشاوندگی و حق ذمه و این چیزا نگه نمیدارن. در سوره کهف آیه 20 میگه ان یظهروا علیکم یرجموکم، اگر اینا بر شما تسلط پیدا بکنن سنگسارتون میکنن، نه اینکه اگر از روتون رد بشن برمیگردن سنگسارتون میکنن. چی معنی کردنه؟ اشاره بکن به خود قرآن، قرآن رو با قرآن تفسیر کردن. سبک کیست؟ علامه طباطبایی، عالم بزرگ یا ترک و آذربایجانی ما. در مورد بعدی میگه فمستعو نه به قدرت خودشان ان یظهرو، فمستطاعو نه با کمک گرفتن از کسی، نه خودشون میتونن نه از کسی کمک بگیرن رد بشن، تسلط پیدا کنن و سوراخی در اون به وجود بیارن و در آن نفوذ کنن. نفوذ و تسلط فرق میکنه از رد شدن و نفوذ کردن و سوراخ کردن. نکته جالبش اینجاست که آن رد به واسطه رحمت خداست که ساخته میشه. خیلی عجیبه، وقتی تموم میشه میگه قال هذا رحمت من ربی، میگه این ردم رحمت خداست. رحمت خدا رو کجا ببینم؟ دوباره قرآن. برید دوباره قرآن رو ببینید. ما یفتح الله للناس من رحمتی فلا ممسک لها، در رحمتی را که خدا به روی مرد بکشاید کسی نیست که آن را ببندد. اگر یه در رحمت رو خدا باز کنه کسی نمیتونه ببنده. این رحمت رب به منه، مگه کسی میتونه ازش رد بشه؟ قرآن رو باید برگردی بری با یه جای دیگه‌اش بیاری کنارش بذاری بتونی بهره ببری. زبر جمع زبره به معنی تکه است، اینم داشته باشید. آتونی هم به معنی بدهیده هم به معنی بیاییده. صدف یعنی اعراض شدید که عرض کردیم، صدفه یعنی دو امری که به شدت از هم اعراض دارن. قرآن فمن اظلم ممن کذب به آیات الله فصدف عنها، کسی که در مقابل آیات خدا ایستاد و اعراض شدید کرد، کلمه صدف رو و صدف رو ببخشید صدف رو بردم به خود قرآن ها، یه جای دیگه پیدا کردم دیدم عجب صدف یعنی چی؟ اعراض شدید در مقابل آیات الهی. ساوا یعنی همسد کردن. نکته جالب دیگه، اصلا دلیل اعتماد کردن مردم به ذوالقرنین چی بود؟ آقا هر چی پاشه بیاد اینجا سلام علیکم، آقا میشه یه صدی برام درست بکنی پولم بهت میدیم. مثلا داری تو خیابون میری یا یه نفر میگه آقا شما تشریف بیارید میاد، ما نمیتونیم خودمون ماشین رو تعمیر بکنیم، اگه لطف بکنید برام تعمیر کن پولش هم بهت میدیم. از کجا شما میدیم من مکانیکم؟ اونم یه چیز عجیب غریب از من خواستی که هیچ کی نتونسته. و میشناختنش و ازش چیزای شنیده بودن که این کارا ازش راحت برمیاد. آیا لشکرکشی فقط مد نظره؟ اگه لشکرکشی مد نظر بود میگفت اینجا یه سپاهی برام بذار، یکی از این گردانات و لشکراتو برام بذار، هر موقع این اومدین بزنن پدر اینا رو در بیارن. نه، اونا خودشون گفتن بین ما اینا فاصله بنداز. خود اونا خواسته چی کردن؟ فاصله انداختن داشتن. نکته جال آخرش هم اینه که مردم میخواستن از زیر جنگ شونه خالی کنن که با دادن پول به ذوالقرنین ماجرا حل بشه. گفتن بیا یه صد اینجا بزن ما پول بشه، بیا کنترات جنگ ما رو اینا بردار، ها ما نمیخوایم بجنگیم. اما قبول کرد، گفت نه خودتون باید کمکم کنید، من از خودتون میخوام، آهن باید برام بیارید. عجیبه، ذوالقرنین کیه پس؟ معنای لغوی ذوالقرنین، قرن به معنی دو شاخ، قرن به معنی امت هم هست. خود قرآن قرن رو به چی معنی کرده؟ امت. در هیچ جای قرآن پیدا نمی کنید به غیر از خود ذوالقرنین که میگه صاحب دو شاخ، جای دیگه قرن به معنی شاخ باشه. در تمام آیات قرآن که فراوونه، ذوالقرنین صاحب دو امت معنی شده، یعنی دو امت. ذوالقرنین نمیگم اینا، زو یعنی صاحب، قرنین دو امت. در قرآن در تمام آیات قرن معنی امت است نه شاخ. الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن. راغب در مفرداتش میگه قرن مردمی که در زمان واحد به هم زندگی میکنن. تبرسی میگه مردم هر زمان رو قرن میگن. زجاج میگه اهل هر زمان که در آن پیامبر یا طبقه از ممتاز از اهل علم باشن و میگن قرن. صاحب دو قرن، صاحب دو امت. برخی اومدن گفتن پس 200 سال عمر کرده بوده. دو قرن. خب قرن 60 سال هم داریم. 30 سال هم داریم در بعضی جا گفتن قرن که این نسل جدید میاد. 60 سال یه عمر متوسط مفید طرفه، 100 سال هم که دیگه کل دیگه تا آخرش میخواد بیفته بمیره. ذوالقرنین یعنی صاحب دو امت. خب از این چی میفهمیم؟ یک، صاحب این دو امته و زمان هر دو امت رو درک میکنه. خیلی ها الان امت الان هستن اما امت 2000 سال پیش رو نبودن. تازه اگه پادشاه هم بشه صاحب بشه میشه ذوالقرن، صاحب یکیش. در این که دوتا رو درک کرده در این واحد چیه؟ صاحب اینا هستش و یه نفره. مثلا اگر ما امتی که امت قبل از اسلام بگیریم، یکی بعد از اسلام، حداقل 10,000 نفر بیاد، من برای شما اسم میارم که ذوالقرنین میتونه باشه. تمام کسایی که قبل و بعد اسلام دیدن چیه؟ خود پیامبر میشه ذوالقرنین، حضرت علی میشه ذوالقرنین، صحابه پیامبر تمام میشن ذوالقرنین، قبل و بعدشون دیدن خیلیش. نکته این که این صاحب دو امت اختیارات تام داره. عزیزان قرآن ویژگیش اینه، میری سراغش به اندازه قد و قوارت بهت مطلب میده. مثلا سوره مدثر آیه داره در مورد ولید ابن مغیره، یکی از افرادی که جنگ فرهنگی کرد در مقابل پیامبر، جنگ فرهنگی. آقا در آیات قرآن این بابا رو به رگبار گرفته خدا. در آیه 29ش 30ش خاطرم نیستن، ببینید پیدا بکنید، میگه که لواحه للبشر علیها 19، او رو روسیاه میگردانیم و 19 فرشته عذاب بر او میگماریم. علیها 19 بر اون 19 میگماری، تو فرشتش از کجا آوردی؟ گذشت آقا زد 185 سال پیش یه بابای تو ایران خروج کرد. اول گفت من نائب امام زمانم، بعد گفت خود امام زمانم، بعد گفت پیغمبرم، بعد گفت خدا. بعد گفتن زمانی که پیغمبر گفتن معجزت کو، ایشون برداشت چیکار کرد؟ لوح میداد بیرون، نمیتونست کتاب بده بیرون، هر شب لوح میداد. معروف شد به لواح، کسی که بهائیت رو بنیان گذاشت. در میان آیات عذاب الهی ببین چی میگه، لواحتون للبشر، او لوح میدهد له برای بشر، چی؟ مردم. علیها بر اوست 19، 19 عدد مقدس بهائیه چنده؟ 19. آقا پچه رو مؤنث استفاده کرده، ان الانسان چه علی نفسه بصیره داریم تو قرآن. این تا یعنی چی؟ یعنی زیاد، تای کسرت نه تای تعنیس. لواحه یعنی خیلی لوح میداده. بعد اینها برمیگرده و لواحه، چون این کلمه مؤنث مجازی است، اینم میشه علیها. عجب، اون زمان ولید بن مغیره رو زده، الان یه بابای دیگه، چه بسا در آینده یه زنی رم شامل حال این آیه بشه. اینه بتونه مختلف این کتاب که میگم دیوانه میکنه آدم، خورد میشه وقتی ریز میخونه ها. یتفکرون یتدبرون. این بحثی که از الان به بعد دارم مطرح میکنم رو عزیزی کتاب نوشته به نام آقای عبدالله مستحسن در این کتاب مطرح کرده. من هرچی بگر که نمیام بگم که به شما، من که بخوام جامعیت بحث باشه، من یه حدیثی یه جا خونده بودم تو گیج و بیجه این بودم، یه دم شدم این کتاب نوشته، کتابو که خوندم گم گشتم پیدا کردم، حدیثه رو آخر گذاشتم بهتون نشون میدم پیدا کردم. حالا در مورد این بحث میکنیم، مباحث از کتاب ایشون این بخش و مواردی هم خود بنده اضافات کردم، بعضی از اون مباحث رو هم پاسخ دادم. مثلا ایشون تو کتابش نوشته که اصلا ذوالقرنین نمیتونسته پادشاه باشه چون اون بحث اعراب بود، ملک و ملک رو ایشون دقت نکرده در موردش. خب مثلا ما اون جوابشو دادیم، اما ادامهشو بریم. حضور در میان امت دارد و باید دانسته شد منظور کدام امته. حالا ببینیم کدام امته. از اونجا که گفته مردم مفسد در مغرب را به جز ایشان به جزایشان خواهد رسانید و وعده آینده میده و همچنین وعده یسر میده، آخرش هم میگه یسر را، میگه این مشکلات رو حل خواهم کرد در آینده. پس کسی است که در آینده هم باز زنده باشه، در اون موقع هم باز زنده باشه. ماجرات بگو کم خودش پیچیدگی داشت و پدر ما رو در آورده دیگه. از چو گفتنتون افتاد، دوزاریتون افتاد، الحمدلله. حالا میریم تو بحث، لذت خواهید برد. نه چیزی نمونده ازش نیست بحث. بابا این همه صحبت کرده، همه سر بحث بوده، تو بحث میره میخواد چیکار کنیم؟ بابا صاحب دو امت است، پس از اون این برداشته، هنوز زنده است و اون دو امت چه بسا امت غیبت و امت ظهور باشه. مقامی بالاتر از سلیمان و یوسف علیهما السلام داره. در بسیاری از روایات، حالا فهمید چرا مراد تأکید آیات روی خود خورشید بود؟ مراد از در بسیاری از روایات خورشید کیه؟ حداقل 10-20 روایت صحیح و سند محکم میتونی پیدا کنی. و مقالاتی نوشتن در اینکه چرا امام زمان به خورشید تشبیه شده، موارد متعدد گفتن و چندین مورد گفتن که خورشید اینجوری نور و گرما داره، خورشید فلانه، خورشید اگه پشت ابرم باشه اما بازم بهره مند میشن، موارد متعدد. جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر گرامی اسلام پرسید آیا شیعیان در زمان غیبت قائم از وجود او بهره‌ور میشوند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمود آری، سوگند به خدایی که مرا به نبوت برانگیخت، آنان در غیبت او از وجودش بهره‌مند میگردند و از نور ولایت امامت او نور و روشنایی برای زندگی خیش میگیرند، درست همچون بهره‌ور شدن از خورشید اگرچه ابرها چهره آن را بپوشاند. کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 253 حدیث 3. حالا ببینید چی شد. مغرب شمس حالا یه معنای کاملا مجدیه پیدا میکنه، به محل غروب رفت، خود خورشید غروب کرد، بود از اول تو مردم بود، نخواستنش، جایی که چشمه وجودشون لجنزار شده بود. میخوای این وری خودمونم بررسی کنیم، جایی که عین رو چشمه نگیرید، چشم بگیرید و همه رو برید در زبان عربی ببینید چی نوشته در دیکشنری میگم در واژه‌نامه های خودشون و فرهنگ و لغاتشون، برید چی نوشته. گرفتگی مثل علقه خون، یه چیزی که گرفته باشه شبیه آب، مثل خدمت شما عرض بکنم به خاطر هم بحث لجن رو تعبیر کردن، امیرالمومنین در وصف دجال چی فرمود؟ عینه الیمنیه ممسوحه و الاخرى فی جبهته تزیو که انها کوکب الصبح فیها علقه. تو این چشم یه گرفتگی از خون شبیه زالو، یه چیز اون ته چشش میبینی تو این چشم. میگه رسید به عینن همه اه، شاهکار معصوم حالا داره آروم آروم منور میشه. خدمت شما عرض بکنیم رسید جایی که غروب کرد، مغرب شمس خود امام زمانه، جایی که نخواستنش، تمام خواستها و نیازها شده بود چی؟ دنیاوی. چی بهشون گفت؟ چه وعده‌ای بهشون داد؟ گفت در آینده شما رو برمیگردیم و عذاب میکنیم اونایی که شایسته عذابن و نجات میدیم که اونهایی رو که شایسته نجاتن. وگرنه چه دلیلی داره ذکر این آیه؟ چرا میگه تو آینده ما برمیگردیم بهم نشون؟ مثلا نعذبون. ما در آینده عذاب خواهیم کرد اینها رو. کسایی که نخواستنش، غروب خورشید. و جالبه در ادامه این چی میشه؟ مطلع شمس و دوباره طلوع کرد بر مردم. آقا از زمان فکر کنم دیگه 4000 سال مردم آقا شعورشو میکشه که یه چادر بالا سرشون بزنن برن تو قار. خدا میگیم بشر انسان قارنشین، چی میگه؟ هیچ ستری بر اونها نبود، اینا اینقدر شعورشو نمیکشه، آفتاب پدرشون در میورد یه تیکه چیزی بگیره بالا سرش نگه داره بره زیر سایه درختی. ها میگه دیگه هیچ پوششی نداشتن الا خود، بگید خورشید. احسن، الا خود خورشید تنها پوش. خورشید پوشش نیستش که، خورشید پوشش براندازه. میگن ستر، چیزی که ما رو میپوشونه در مقابل چی؟ دیده شدن. نور باعث دیده شدنه. خود خورشید تنها چیزشون بود. بر مردمی طلوع میکنه که کاملا درموندن، هیچ جایا هیچ چیزی ندارن، برای اونها هیچ پوششی ندارن مگر خود همون خورشید. کسی که هنگام غروب و غیبت در مغرب شمس وعده میده ظالمان را آینده به جزایشون برسونه، در طلوع و غروبش خود خورشید اصله، اما در بین الصدین خود خورشید اصل، بگید نیست دیگه، از خورشید اسم میبره. از کی اسم میبره؟ اونجا کیا مهمن؟ مردم اونجا. فوجد من دونهما قوما، در بیرون بین الصدین، تو بین الصدین نه ها، بیرون بین الصدین یه مردمی رو پیدا کرد. اونجا صحبت مردمه. چی شد که اصل خورشید بود به یک باره شد مردم؟ ببینید چی میشه. نکته اون توضیح میدم. امرنا در سخن همان اول الامر انگار، و پس از غروبش است که خدا از او کاملا باخبر است. کذالک وقد احدنا بما لديه خبرا، من خبر دارم ازش، کامل میدونم چی به چیه. کسی که خدا تمام و کمال اختیار عقوبت و یا بخشش رو به او واگذار کرده، خیلی عجیبه. میگه دست خودت با این هر کار میخوای بکنی، با این ظالما عذابشون کن، میخوای ببخشش با خود خودت. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. سب و سوف فرق میکنه. سه آینده نزدیک، سوف آینده دور. خیلی جالبه، میگه در آینده من اینا رو باباشونو در میارم. و اما من آمنه، اما اونایی که ایمان آوردن و عمل صالحا، و عمل صالح انجام دادن. میخوای یک کد دیگه بدم؟ بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینا که صبر میکنن. امام زمان، امام زمین، عبرت بنی اسرائیل، اگه یادتون باشه اینو کامل باز کردم. عمل صالح، سنقول له من امرنا یسرا. به اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن بهشون میگیم سنقول. اینا هم آیه، اینا زودترن، نگران نباشن. اونا فسوف سنقول له من امرنا یسرا. از امر ما بر اینها بعد از عسر چی خواهد اومد؟ یسر. یسر بعد از عسر میاد، پس اینها در سختی هم. گفت اینا رو میایم. پس جناب ذوالقرنین، شما که رفتی اونجا همونجا چجوری اونا رو نجات دادی؟ صد زدی اینا رو نجات میدی؟ پس چرا میگی تو آیه حالا بعدن یسر میاد؟ ها عجب. سپس به مردم میرسه که در ورای بین الصدین جز سخن ذوالقرنین گوششان از هر سخنی پر است و برایشان قابل قبول نیست و به او اعتماد دارند و از مفسدان زمین به او پناه میبرند. رسید به بین الصدین، به جایی که جدای اون بین الصدین مردمی رو پیدا کرد. نه این که لا یفقهون قولا، گفت لا یکادون یفقهون قولا، اصلا گوششون بدهکار نبود، دوست نداشت اصلا گوش کنن این حرفا رو. پر بود گوششون از این حرفا، فقط حرف یه نفر رو فهمیدن. کی؟ ذوالقرنین. تا اومد گفت فلان، گفتن آره بین ما و اینا یه فاصله. کیا؟ یعجوج و معجوجی که دارن چیکار میکنن؟ مفسدون. فل از به یعجوج و معجوج هم میرسیم اساسی تر. کسی که برای نجات مردم پول نمیخواهد بلکه فقط یاری و همت خودشان را میخواهد. فعینونی به قوه، خودتون بیاد پا کار باشید، حلش میکنیم. صدی براتون بزنم، رد می ببخشید براتون بزنم، ببینم چی میخواد از این رد بشه، اون رد چی، اون صد چی میرسیم. هرچند تمام اسباب در دستان اوست، ولی تا او را نخواهند بیاریشان نخواهد رفت. خواستنش رفت، میدونست. جالبه میشناختنشم، گفتن خودشه. اگه میشه این مشکل برای ما حل کنی؟ گفت باشه. پول بدیم؟ نه، خودتون بیاید. پول مول اینجا جواب نمیده، سیستم کاپیتالیسم و سرمایه‌داری نیستش، خودتونو میخوام. مردم آماده میشوند تا خودشان رزم مقاومی در برابر ظالمین باشند، رزمی که تا روز قیامت پس از آمدن او پابرجاست. این بحث تا قیامت هم حالا چی میشه؟ حل میشه. دونه دونه معما داره حل میشه، دونه دونه معما. یه چیزی پیدا کردی، یه فرمولی پیدا که عدد میدی توش، دونه دونه داره جواب میاد بیرون. عجب تابعی. کسی که مردم رو از بند پول و سرمایه رها میکنه تا بندگی خدا بکنه. حتی اذا صاب بین الصدفین، و این گونه صد رحمتی از جانب پروردگار، و این گونه صد رحمتی از جانب پروردگار است، و هیچ کس دیگر نمیتواند درب رحمت خدا را ببندد، و هیچ کس چه شیاطین جنی و چه شیاطین انسی توان تسلط و نفوذ در اون رو هم ندارن. حالا اینجا متوجه شدید که چرا میگه رحمت من ربی؟ دعای 17 صحیفه سجادیه کدا رو نگاه کنید بهتون داده. اجعل بیننا و بینه سترا لا یحتکه و ردما مسمتن لا یفتقه. امام سجاد به خدا میگه بین ما و شیطان پرده قرار ده، این سترا لا یحتکه، نتونه پارش کنه. و ردما، ردم اگه میخوای ببینی معنیش چی، برو ببین خود اماما چی ترجمان آیات، اینا مترجمای قرآنن، این چی معنی کرده؟ میگه که و صدی استوار ایجاد کن که نتوانند در اون چیکار کنن؟ نفوذ بکنند. دارین آرما رو متوجه میشون صد چی میتونه باشه؟ کنایه از آهن چیه؟ خوب دقت کنید، شاهکار قرآن خدا وکیلی و شاهکار اهل بیت. در مورد آهن رجوع کنیم به خود قرآن. گفت آتونی به زبر الحدید، برای من چی بیاری؟ تیکه های آهن. ما چه جایی بریم کلام اهل بیت؟ نه، اول از قبل اهل بیت کجا بریم؟ خود قرآن. ببین چی میگه، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیغمبرامونو فرستادیم و با اونها کتاب و میزانو فرستادیم کتاب، حدود و قوانین الهی و میزان عامل قضاوت و اجرا رو. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم رو برای قسط و عدالت برپا کنن. لیقوم و انزلنا الحدید، و حدید رو فرستادیم. فیه بعث شدید، که در اون سختی فراوانی است. و منافع للناس، البته لو خوبی هایم برای، یعنی این آهن در این اینکه خطرناکه، آهن شمشیر چیکار میکنه؟ قلم پای نفر خرد میکنه، اما در عین حال در از کس دیگه چیکار میکنه؟ حفاظت میکنه. منافع اون لناس ساختمان میذاره به راه. و آهن را که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستند تا خدا بداند. اینجاش نگاه کنید، تا خدا بداند چه کسی به نادیده او و پیامبرانش را یاری میکند. متوجه بذار عربیشو بخونم تا متوجه بشید. منافع اون لول ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغیب. یه به غیب رو جاره میکنه، ندیده اینا که ببینن فایده ندارن، به غیب اونایی که کار میکنن من اونا رو میخوام. ان الله قوی و عزیز، از صفات جلالی خودش استفاده میکنه، محکم صحبت میکنه. سوره حدیده. فیه بعثان شدید، ببین فیه بعثان شدید، و من یتعد حدود الله فاولاک هم الظالمون. اگر این همان قوانین الهیه که به عنوان آهن ازش یاد شده اینه، اگر یک نفر و من یتعدى حدود الله، اگر کسی از حدود خدا الهی تعدی بکنه چی میشه؟ فاولا که همون ظالمون. همون حدود الله نگاه کن، تلکه حدود الله، و من یطع الله و رسوله و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. و تو آخرش آیه، خب سوره نساء 13 میگه وقتی نگاه منفعت طلبانه به این آیات داری که نفع میرساند، ببین چجوری حدود الله هن اینا چیکارت میکنن؟ میبرنت بهشت. اما اگه بخوای همین حدودو بشکنی کو، من مثلا عرق بخورم چی میشه؟ سنگ میرسرم. اما ظالمون، بعد ظالمون هم تو قرآن تفسیر کرده. آهن فلز کدام پیامبره در قرآن؟ احسن، خود حضرت داووده. داوود را از سوی خود فضیلتی دادیم که ای کوه ها و ای پرندگان با او هم آواز شوید، و آهن را برایش نرم کردیم. و علل له الحدید، و همچنین قدرت داوری و حکمیت و فصل الخطاب. و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. حضرت داوود چه ویژگی داشت؟ کسی بود که عامل اجرای حدود الهی شد. حدود الهی شیاطین نمیتونه نفوذ بکنه اگه اجرا بشه. چه بسا همین بحث آهن هست که میگن شیاطین دور میشن از آهن. معنای عمیقی داشته باشه، معنای حدود قرآنه. حدود الهی وقتی جای باشه که دیگه جای برای شیاطین نیستش، رانده میشن. این آیه رو نگاه بکنید در قرآن، سوره نساء 163، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس هارون سلیمان و آتینا داوود زبورا. در هیچ کدوم اینا اسم نبرد. به داوود که رسید یه گفت به اینا چی دادیم؟ زبور. نگو ابراهیم صحف، اسماعیل فلان، اسم خدمت شما عرض کنم اسحاق و یعقوب و اینا رو هم آورده دیگه، میگفتی اگه کتاب داشتن. به داوود که رسید یه گفت زبورا. زبور رو تفسیر چی میدونن؟ تورات به زبان عارفانه و عاشقانه. به خاطر این به صحیفه سجادیه ما میگن زبور احسن، زبور آل محمد. صلوات اینات بفهمید محمد و آل محمد و انجل فرزان. این صلوات بدن به خودتون میخورد، اینو باید بدن میتونه دست یعجوج و مجوج شما رو. آره یه زبر الحدی داره. صلوات درست حسابی اینات بفهمید این آهن رو داشتی؟ آتونی به زبر الحدید رو ببین، شاهکار روایت رو ببینید. گفت زبر الحدید بیار. زبر الحدید شما داری یاد چی میاندازه؟ بهار الانبار جلد 57 صفحه 217. رجل من قوم یدعو الناس الى الحق یجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحدید. مردی از قوم مردم را به سوی خدا دعوت میکند که افرادی گرد او جمع میشوند که قلبهایشان همچون پاره های آهن ستبر است. بادهای تند حوادث آنان را نمی نقزاند. اصلا هیچی نمی ترسن. از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسن. اعتماد آنها بر خداست و سرانجام کار از آن پرهیزگاران است. زبر الحدید همینجی کدار داره آرومار پازل ذهنی تکمیل میشه. بریم سوره مائده 3 آیه رو پشت سر هم بخونیم. گفتم یاران ذوالقرنین، یاران آخر زمانی، اسمش پیامبر گذاشتی حزب الله باریکشالله. اینجا نگاه کن، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. ای کسایی که از دینتون برگشتید، اگر ای کسایی که ایمان آوردید، اگر دینتون برگردید، خدا میاره قومی رو که یحبهم و یحبونه، عاشق خدا و خدا عاشق اوناست. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین مخلصن. عزتن علی الکافرین، در مقابل کافران محکم و جدی. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش و سرزنش کننده و حرفای بی خود و تبلیغات و عملیات روانی جزا مطلقا نمی ترسن. عجب، پس لومت لائم ترس میاره، عملیات روانی ترس میاره، اما اینا مطلقا نمی ترسن. ذالک فضل الله، این فضل خداست. یعطی من یشا، به هر کی بخواد میده، والله واسعون علیم. آیه بعدش ببینید چیه، بلا فاصله بعد از این آیه که اومد، عربا اومدن جلو پیامبر گفتن این مایم نه بنی کلب، گفت نه بابا بنی اسد فلان. گفت جمع کنید بابا، زد به شونه سلمان، شیعه و سنی آورده، زد به شونه سلمان، یه بزانی زنگو حاضا و زبو، اینو قومشن، اینو قومشن. حالا به این بعد از این آیه چیه؟ انما ولیکم الله، همانا ولی شما، انما ولیکم، همانا ولی شما، الله، الله و رسوله و رسولشه، و الذین آمنوا، و کسایی که ایمان آوردن. اینا یعنی چی؟ خدای توضیح بیشتر میدی؟ بله، یکیشون برات مثال میزنم. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، همون کسی که وسط نماز در حال رکوع زکات داد، اینا اینان، اونایی که برات گفتم یرتد عن دینه، اینان. و من یتولى الله و تولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم اون حزب الله که پیامبر اینجا کد داد. بیاین اینجا ببینید، امام صادق در تحف الاغول ترجمه جعفری صفحه 333، سپس ذوالقرنین، و سپس ذوالقرنین او بنده‌ای بود که خدا را دوست داشت و خدا هم او را دوست می‌داشت. داشته باشید گو آیه رو، یحبهم و یحبونه، چجوری داره کد میده؟ او خدا رو دوست داشت، خودمون رو دوست داشت، اسباب رو برایش فراهم ساخت و او را به پادشاهی شرق و غرب، به غرب زمین رسان، و او نیز حق میگفت و بدان عمل میکرد، و سپس بر او نیز هیچ ملامتگری نیافتیم. ولا یخافون لومت، دونه دونه داره میچسبونه اینا رو کنار هم دیگه تا ما بفهمیم بابا چی به چیه. کنایه از مصر چیه؟ کنایه از مثل قال آتونی افرق علیه قطرا، و گفت مثل گداخته بیاوری تا بران بریزم. مثل چه ویژگی؟ مثل فلز کدوم پیغمبر بود؟ اول بهم بگید. سلیمان، اون داوود، بعد سلیمان. حکومت داوود رو دیدید، حالا حکومت سلیمان رو بعدش دیدید. از خود قرآن کمک بخواید، بهش یسالونه که انزل القرآن، آ قرآن بگو ببینم چه خبره، ما جواب ما رو بده. مثل فلز هادی نشان هدایت و سهولت در دسترسیه. ولی سلیمان ریح قدوها شهر و روا، این آیه که میگه برای سلیمان بادو مسخر کردیم که فاصله یک ماه توی بین طول و عرض میرفتن، اصلا همینو میرفت. و اینجا نگاه، و چشمه مصر را برایش جاری کردیم و اصلنا له عین القطر. این خود عین القطر یعنی چشمه، چشمه خود همجی میجوشه، اصلنا دیگه اصلا یک فوران انگار. میگه اصلا مثل نرم نرم بود، مثل دست او بود، داوود آهن دست باباش بود، مثل دست این بود. حالا میرسید به چی؟ و از جن کسانی به دستور و به اذن خدا برایش کار میکردن، و هر یک از امر ما منحرف میشد از عذابی سوزان به وی میچشاندیم. خدا میگه خودمونو داره میگه، میگه ما در اختیار گذاشته بودیم، اما امر کیه؟ ما. میبینه اما جن هم درست حسابی در اختیار سلیمان قرار نگرفته، اما اینجا در ذوالقرنین آدما در اختیارشن. و داوود و سلیمان را به یاد آر، آن لحظه که در کار زراعتی که گوسفندان قوم شبانه در آن چریدن داوری میکردن، که آیه قرآن شما میدو انبیاء 78-79، و ما گواهی داوری کردنشان بودیم و حکم حق را به سلیمان فهماندیم و هر دو را فرزانگی و دانش داده بودیم و کوها را رام داوود کردیم که با او تسبیح میگفتند و پرندگان را نیز. آری ما این چنین کردیم. شما میدونید حضرت داوود سلیمان بودن، یه بابایی رفته بود خدمت شما عرض میکنم، گوسفنداش یه چوپونی رفته بود تاکستان یه نفر خراب کرده بود. اومدن پیش اینا، پیش این دو پیامبر الهی، گفتن بر ما حکم کن. حضرت داوود یه حکم میداد، اما حکمی که حضرت سلیمان داد چی بود؟ کامل بود. خود قرآن میگه ما حکم کامل بوده. یه لول بالاتر است سلیمان، یه لول بالاتر. آهن، مس، داوود، سلیمان. قضاوت، حکومت قضاوت داوود معروف بوده، آهن حدود الهی، بیا این طرف مس هدایت الهی. یعنی چی؟ مگر نمیبینی ذوالقرنین قدرتی بیشتر از داوود و سلیمان دارد؟ ببین او کیه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. سلیمان از خدا ملکی خواست که گفت بعد از من به کسی نرسه. ملکی کیو خواسته؟ امام زمانو خواست. ملک امام زمان خواست سلیمان. چی بهش داد؟ باد. چند تاش مثال میزنه بعدش، اینو بهش دادیم، اینو بهش دادیم، اینو بهش دادیم، اینو بهش دادیم. اما تویی که سلیمانی، وقتی که اون تخت رو برات آوردن گفتی هذا من فضل ربی، اما وقتی ذوالقرنین اون صدر رو ساخت گفت هذا رحمت من ربی. تفاوتش میدونی چیه؟ اولا فضل خدا کجا، رحمت خدا کجا. رحمت خدا چیست؟ واسعه. البته نمیشه صفات الهی رو با هم مقایسه کرد، صفات الهی مثل ذات الهی. اما لفظی نکته دیگر نگاه کنید، هازا این من فضل ربی، یک بخشی از فضل ربه، فهمیدید؟ اما ذوالقرنین ببین چی میگه، میگه این رحمتی از ربمه، بسیار عمیق‌تر این و وسیع‌تره. این من جاش عوض شده، جمله معنیش عوض شده. من مه مقدار از آبی که دست فلان فروشنده بود گرفتم، من آبی که از یک دارایی های فروشنده بود گرفتم، خیلی چیزای دیگه هم داشت. بحثش اینه. آهن عزیزان قرآن و احکام الهی و مس عامل هدایت اون. در واقع آنجایی که آهن و مس با هم آمیخته میشن ثقلین شکل میگیره که رد می ساخته میشه، احد الناسی نمیتونه بر اون نفوذ بکنه. چه این اتفاق میفته؟ که من بتونم قرآن و احکام الهی رو معنی درست حسابی کنم، این پاره پاره های آیه ها رو بتونم به هم بچسبونم، رد ترجمان آیات بیاد. این فیلمو ببینید که تلویزیون خودمون الان خدمت شما عرض کنم، شبکه نمایش تبلیغش هم هر از رنگ و این کله آیواس رو میره. ببینید به چه اشاره کرده. صدا داره اینجا؟ ما میکروفون بگیریم جلوش. بذارید من با یه نرم افزار دیگه اجرا کنم که صدا کم نیاریم. چون اینا الحمدلله فارسی ترجمه شده، اینا دوبله شده. یه زحمت شما هم نمیکشید. بله خدمت شما عرض می‌کنم، زحمت کشیدن دیگه برادران اینا. برای ما کار این کار برای شما نیستش اینا. ما چون لازم داریم میگن پژوهشگران ما سخت انگلیسی بلد نیستن، همشون بی سوادن. اگه بشین نور بالا رو یه خورده کم کنید ممنونت میشم، راحت ببینم. درستش خوب. این حالا ببین بعدا درستش رو کارتونش رو ببینید. خدمت شما کنم، منجی آدم انسانی، این فرد یعنی امام زمان، منجی شیطانی ابلیس یا آیواس با موجود آبی رنگ، اینجا عنوان مترومنه، این یه لیدی این رد رو در اختیار گرفته. حالا صحبت کنم، یه نقشه براش کشیده، این آدرس داد گفت من بیا کجام؟ توی رصد خونم. اشتباه آدرس داد خانومه، یه رصدخونه رو ساختن، این اومد نجاتش بده. رفتیم رصدخونه که از جنس مسه، یه رصدخونه کلابیه. Thank you.
یه چیز جالبه، با خورشید میخواد منجی رو نابود بکنه، انداختش توی یه جایی از جنس مس، میخواد با خورشید نابودش کنه. قدرت اصیل منو باور کنید، قدرت خورشید، خورشید رو به خودش نسبت داد شیطان. اینجا اعلام کرد که مثلا شلیک بکنه اما دستگاهشون هنگ کرده، به قول خدمت شما از کنه داره پر میشون کارتونی تنزه. آخرش هم کی موفق میشه تو این کارتون؟ همین آیواس موفق میشه دیگه. آیا آدم خودخواهیه که خدمت شما از کنم مگا مایند، این آدم خودخواهیه که منجی میره توی جزیره بر خودش قایم میشه، آخرم این میاد نجات میده. اولین چیزم که میاره روستن شروع میکنه به زدن رقصیدن، میگه خوش باشید تمام. حالا اینا داشته باشید اینجا ببینید چی میگه، صداش هم ضعیف اگه میشه لاغت صدای میشه. ببینید نه نه اینجاش مهم نیستش، اون تکیه که میخوام میکروفونو بردم اینا داشته باشید تمام. نگاه کنید نمیتونه از مس بیاد بیرون. جالب قشنگ اشاره میکنه، میگه مس نیروم رو از بین میبره، من هیچی نمیتونم داشته باشم و نهایتا خورشید هم میزنه نابودش میکنه. یعنی تمام آن چرا که از آن منجی قشنگ اشاره میده، ببین چه جوری چه این بابا اینا رو زدن بیرون کشیدن. حالا چه این بیرون کشیدن هم نیست، کمک هایی بهشون شده، یعنی اون ملعون رانده شده خودش بهتر از همه دیگه اومده جانم به قربان، ولی حالا چه خدمت شما عرض بکنم که اون ملعون چه بسا خودش آموزش داده که از این گزاره ها استفاده بشه. نمیشه گفت دیگه، وقتی میگیم شیاطین و من الجن و الانس، یعنی این مس رو به عنوان عدم ورود کی منجی اشاره میکنه که نمیتونه خارج بشه از اون، نمیتونه رد بشه، یه سدیشه گرفته در مقابلش و نابود میشه با طلوع خورشید و تابش خورشید. اما این طرف ماجرا اینا این بلا رو سر نمیارن. خیلی جالبه جا اشاره کردم وقتی بارون میاد این تمام حقایقی که بلده رو از دست میده، و این کاملا اشاره داره به بحث در علوم غریبه که آب تلسپ رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه. قشنگ نشینش که تو خیابون داره قدم میزنه فلان، خیلی عجیب غریبه. حالا شما بیا اینا رو مثلا به اینا بگو پخش نکنید این کارتون رو، من بیارم برای شما توضیح بدم فلان و همون چیه، میدونی دوبلش هم میکنه بنده خدا. بین السدین کجاست؟ تمام. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. من دونهما یعنی من دونهما یعنی مردم را در جای غیر از محل دو سد و آنچه بین آن دو سد است معرفی کرد. بریم برای دو سد به خود قرآن مراجعه کنیم، بهترین جا ببینیم چیه. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. ما برگردنشون قلها و زنجیرهای انداختیم که سرشون رو نمیتونستن پایین بیارن. و جعلنا و قرار دادیم من بین ایدیهم سدن، جلوی روشون یه سد، و من خلفهم آره ایشالله این شد بین و سده. فخشیناهم فهم لا یبصرون، و آن را پوشاندیم دیگر جایی را نمیبینند. فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان، قلباشون مهر خورد اینا هیچی نمیفهمند دیگه. بین و سدین رفت به جای مردمی رو دریافت که اهل بین و سدین نبودند. تنها کسانی که بیرون گوششون پر از حرفای دیگه، فقط حرف ذوالقرنین رو متوجه میشه. فلذا بهشون گفت و اما در این آیه به این اشاره کنید، و اما من آمن و عمل صالح فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. این امر رو دوباره مد نظرتون باشه، یعجوج و ماجوج حالا کی میتونه باشن؟ یعجوج و ماجوج علاوه بر این که ببینید قرآن جواب داده، بله اون ذوالقرنین کوروش برو اگه بیشتر میخوای بیا، اصلا سوره کهف سوره اهل بیت ماجراها داره سوره کهف، بقیه داستانش هم همینه آقا، بقیه داستانش هم همینه. بریم از خودمون بپرسیم چرا ابا عبدالله بر روی نی وقتی داشت قرآن میخوند آیه چیو میخوند؟ کهف رو میخوند.
آیا اصحاب کهف رو داشت میخوند؟ یعنی چی؟ در خدمت شما عرض کنم دعای عرفه چرا میگه کهوفنا؟ امام باقر برای چی میگه نحن اهل الکهف؟ آقا یعنی چی؟ اونم به خودتون مطالعه کنید. فرق شده. خدمت شما عرض میکنم که اون بخش رو داری، اما بیاد این طرف. در نگاه کنید، یعجوج از اجنار به معنی آتش افروخته شدن. یعجوج یعنی آتش افروزان، معجوج یعنی کسایی که بر آتش افروزان میبرن، آلت فعلن. حتی اضافه یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون، و ادامهشو بخونید، و اخترب الوعد الحق و وعده حق نزدیک میشود. که این وعده حق چیه؟ قیامت یا ظهوره که یعجوج و معجوج اینا دوباره میریزن. ها، این نکته مهم. حدیث برای شما بیارم، بهار الانوار جلد 12 صفحه 179، در آخر الزمان یعجوج و معجوج دوباره به دنیا وارد میشوند. اون طرف اون چشمو داشتید، این طرف جریان صهیونیسم بین‌الملل دست کشته رو کجا؟ چین. مکاشفات یوحنا چی شد؟ گفت که اینهایی که تعدادشون بسیار زیاد، جمعیتشون ریگ بیابون بیشتره، اینا کسایی هستند که آخر الزمان شیطان میره سراغشون، از اینا بهره ببره. چه شاهکاریست یه 8-9 آیه. همه اینها عزیز من در حالی است که خدمت شما عرض بکنم آهنگ آیارم حفظ کرده. صدا، ردما، همش آخرش اینجوریه. این دوستیم قرآن میخونه نهت میده کردی؟ آیه 17 سوره کهف رو ببینید، و تر شمس و خورشید رو میبینی. اذا طلعت تتزاوره ان کهفهم ذات الیمین. این مردمی که بیرون بین الصدینن ذات الیمینن، مردمی که توی بین الصدینن ذات الشمال، مردم به درد نخور، اصحاب شمال، اصحاب الیمین، ها، میگه که از کهفشون میاد بیرون برای مردم کی؟ ذات الیمین. حدیث جابر بن عبدالله انصاری میگوید خداوند سنت ذوالقرنین را در قائم که از فرزندان من است جاری خواهد کرد و سلطنت او را به شرق و غرب عالم خواهد رسانید و هر جا که مورد تصرف ذوالقرنین شده به تصرف او در خواهد آمد. پروردگار گنج‌های زمین را برای وی ظاهر می‌کند و معادن را برای او کشف می‌سازد و با القاء رعب او در دل‌ها از وی یاری می‌کند. خداوند به وسیله وی زمین را پس از ظلم و جور پر از عدل و داد می‌سازد. زندگی 14 معصوم، خدمت شما هستم، صفحه 567. در بصائر الدرجات و اختصاص شیخ مفید از سهل بن زیاد روایت نمود که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود خدا ذوالقرنین را در انتخاب دو ابر کندرو و تیزرو مخیر گردانید. ذوالقرنین ابر کندرو را انتخاب کرد که رعد و برق در آن نبود. اگر ابر تندرو را انتخاب میکرد نصیب وی نمیشد، زیرا خداوند آن را برای قائم ما ذخیره نموده است. جلد 13 بهار الانوار صفحه 1112. همران ابن عیان میگوید عرض کردم مگر علی علیه السلام پیغمبر است؟ وقتی در مورد نحوه وحی گرفتن امیرالمومنین صحبت شد، فرمود نه، بلکه مانند یار و همدم سلیمان، آصف ابن برخیا، و همدم موسی، و یا همچون ذوالقرنین است. مگر به شما نرسیده که پیامبر فرمود در میان شما مانند و شبیه او، یعنی ذوالقرنین، وجود دارد؟ بلکه او از همه آنها برتر و بالاتر است. اصول کافی. برید ابن معاویه میگوید از امام باقر و امام صادق پرسیدم شما چه مقامی دارید و به کدام از گذشتگان میمانید؟ فرمود به صاحب موسی و ذوالقرنین. این همه اشاره دادن که اهل بیت میتونه شبیه ذوالقرنینن. برید ببینید اون ذوالقرنین کیه، چه ویژگی هایی داره. اشارات عجیب پشت سر هم متعدد. اینم اصول کافی جلد 2 صفحه 337. اینم آخرین روایتو براتون بخونم، جالبه. شیخ صدوق از احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری روایت میکنه که وی گفت خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و در نظر داشتم راجع به جانشینش از وی سوالاتی بکنم. قبل از اینکه سوال خود را مطرح سازم فرمود ای احمد، خداوند هرگز روی زمین را خالی از حجت نخواهد گذاشت و از آغاز آفرینش آدم تا روز قیامت این روش جاری خواهد بود. پروردگار به وسیله آن حجت بلاها، به وسیله آن حجت بلاها را از زمین دفع می‌کند و برکات خود را بر اهل زمین نازل می‌سازد. راوی گوید عرض کردم یا ابن رسول الله، خلیفه و امام بعد از شما کیست؟ امام پس از این سوال من از جای خود برخاست و با سرعت حرکت کرد و داخل اتاقی شد و بار دیگر در حالی که کودکی را در روی شانه خود گذاشته بود وارد گردید. صورت این کودک مانند ماه تمام می‌درخشید و در حدود 3 سال از عمرش گذشت. سپس فرمود ای احمد، اگر این نبود که نزد خداوند آبرو و شرافت داری و در نزد حجت‌های پروردگار دارای مقام و منزلت هستی، هرگز این کودک را به تو نشان نمی‌دادم. این کودک با حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم نام و کنیه است و او زمین را پس از ظلم و جور از عدل و داد پر می‌کند. ای احمد، مثل این کودک در میان این امت، مثل این کودک در میان این امت، این آیه بود که من انداختم این جریان، این روایت رو ببخشید. مثل این ای احمد، مثل این کودک در میان این امت مانند خضر و ذوالقرنین است. به پروردگار سوگند این غیبتی خواهد داشت که جز گروهی از معتقدین به امامت ائمه بقیه هلاک خواهند گردید. میگه مگه کسی پاکار وای میسته؟ میگن کو بابا کجا که این همه عمر کرده برن پیکارشون. احمد گوید عرض کردم ای مولای من، او علامتی دارد که قلب من اسمینان پیدا کند. در این یه نشونه به میدی؟ در این هنگام کودک شروع به سخن گفتن نمود و با زبان عربی فصیح گفت انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم فی من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق. میگه در ادامه گفتم ولی نفرمودی علامتی که از خضر و ذوالقرنین در اوست چیست؟ فرمود مقصود غیبت طولانی اوست که به دو امت، صاحب دو امت بودن اشاره میکنه. عرض کردم یا ابن رسول الله مگر غیبت او به طول می انجامد؟ فرمود آری به خدا قسم به قدر طولانی می گردد که اکثر معتقدین به وی منحرف می شوند و جز آنها که خداوند در خصوص دوستی ما از آنان پیمان گرفته و ایمان را در لوح دلشان ترسیم نموده و با تأییدات خود مؤید داشته است، کسی بر حقیقت حق، بر عقیده حق باقی نمی ماند. عزیزان این نگاه قرآن هر جوری بری سمتش بهت هدیه میده و این حقیقت ذوالقرنین ما. سرتون رو درد آوردم، عذرخواه هم، به اذان خوردیم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان ذوالقرنین امت آل رسول صلوات نبی بفهم. فرمودن برگه های نظرسنجی رو در انتهای برنامه حتما تحویل بدید.